9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت. فقط در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین آنچه که شما موجب آن شدید و یا ارائه دادید رو تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. تشکر و سپاس بسیاری دارم از همه محبت ها و الطاف شما. اگر مسائل و مشکلات تکنیکی اینجا و اونجا پیدا شده بسیار متاسفیم، ولی در پی حل اون هستیم و بنابراین سپاسگزار میشم که اگر در این باره مطلبی دارید لطفاً با دفتر رادیو یعنی 310-441-5111 تماس بگیرید و نه به استودیو که معمولاً برنامه سازان و عزیزان ما در اینجا برای اون کاری نمیتونن بکنن و فرقی و فایده‌ای هم به وجود نخواهد آورد و یا نخواهد داشت. به هر حال از محبت شما، لطف شما و گزارش های شما بسیار بسیار سپاسگزاریم و از مهدی عزیز هم به خاطر کارگردانیش بسیار ممنونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
عرض کنم آیدتون، من تو زندگی یه مشکلاتی داشتم از روز اول و اخیراً این مقدار حد شده و با مجموعه شما اخیراً آشنا شدم، کمک خیلی زیادی بهم کرده و حالا دنبال میکنم. من میخواستم به صورت کلی چند تا سوال از خدمتتون بپرسم، ببینم آیا حالا از دید شما یه راه حلی هست که بشه یه در واقع این مشکلات رو منیج کرد و حلش کرد، یا در واقع حالا راههایی که دیگری که وجود داره. اگه اجازه بدید من به صورت کلی چند تا
اگر اطلاعاتی هست لطفا بفرمایید، ولی اگر پرسشی هست ممنون میشم که دونه به دونه و جدا به جدا باشه که فرصتی باشه برای پاسخ. بفرمایید در خدمتتون.
عرض کنم آقای دکتر، من حدود 10 سال ازدواج کردم. زمان ازدواج 34 سالم بود، دانش دکترای برق بودم، خانمم 24 ساله بودن، دانش مستر بودن. ازدواج کردیم، ازدواجمون خیلی زود سر گرفت و حدود 50 روز طول کشید. بعد 5 ماه بعد دیگه برای فرصت مطالعاتی من میرفتم دیگه عازم کشور خارج شدیم. من خانمم پذیرش گرفت برای یه سال بعدش، من مجبور بودم برگردم ایران دفاع کنم. برگشتم، تا 2 سال نتونستم ایشونو همراهی کنم و دیگه سال 2008 دیگه هرچی من سابقه داشتم بهشون پشت پا زدم، اومدم با خانمم، زندگیم شروع شد و حدود 10 ساله بالاخره با این شرایط زندگی کردیم. الان 2 تا بچه دارم، یکیش 5 ساله یکیش 4 ماهه و در واقع به هر حال خانم نمیگم خانم خوبیه، نمیخوام هیچ اشکالی از بابت اینکه من تلفن زدم برایشون بگیرم، ولی مشکلاتی که تو زندگی داریم اینه که من خودم خشمگین نمیشم، ناراحت میشم، ولی ناراحتیم زود تسکین پیدا نمیکنه. برعکس خانمم خیلی زود ناراحت میشن، خشمگین میشن و واکنش نشون میدن. واکنش خیلی شدید.
نه بذارید من یه توضیح، اجازه بدید یه لحظه. ببینید عزیز، یه 3 تا واژه یا مفهومه که تعریفش و تفکیکش بسیار اهمیت داره. واژه اول خشم، انگر. خشم یا انگر یک احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، و وقتی کمی ما اون رو بهش بگیم احساس و وقتی شدیده بهش میگیم هیجان، emotion. بنابراین این مفهوم یه حال درونی است. یعنی فرض بفرمایید بنده امروز در رادیو ممکنه 5 دفعه یا 15 دفعه خشمگین شده باشم، یه احساس بدیست از آنچه که در خارج داره اتفاق میفته و معمولا مرتبط به یک لغت دیگریست و اون انتظار یا expectation. وقتی که من انتظار و توقعی دارم، وقتی که تحقق پیدا نمی‌کنه من خشمگین میشم، یا وقتی من به هدفام نمیرسم، به آرزوام نمیرسم، به خواستهام نمیرسم، به احتیاجم نمیرسم یا به حقم نمیرسم، من خشمگین میشم. پس بنابراین خشم یه احساس از feeling and emotion، اما عصبانیت یا aggression یک رفتاره، it's a behavior. یعنی من حالا ممکنه داد بزنم، من حالا ممکنه حرف زشت بزنم، من حالا ممکنه یک کسی رو هول بدم، من ممکنه چیزی رو بزنم بشکنم، یا من قهر کنم و در حالی که باید جواب شما رو بدم سکوت کنم. چون در عصبانیت هم عمل omission و هم انجام دادن کار. commission یا ببخشید omission به معنی انجام دادن، commission معنی انجام دادن، خودش به عنوان یه رفتار تلقی میشه. روزی که من به شما سلام میکنم شما جواب سلام من نمیدید، درسته شما کاری نکردید ولی عملا کردید. بنابراین قهر یکی از اون انواع بد عصبانیت، نه خشم، عصبانیت. بنابراین یه تفاوتی پس وجود داره بین خشم و عصبانیت. مردمانی هستن که در یه روز 1000 دفعه خشمگین میشن ولی 14 دفعه عصبانی میشن، در حالی که مردمان دیگه هستن که 1000 دفعه خشمگین میشن ممکنه 250 دفعه عصبانی میشن. اما یه لغت سومی وجود داره که شما بهش اشاره نفرمودید و فقط به جدید توضیح لازم، با اون موضوع یا موجود عصبی یا نوراتیکه که اون در حقیقت شخصیت و یا هویته، یعنی یه مجموعه از صفات دور هم جمع میشن و منو به عنوان یه آدم عصبی در میارن که ریشه اصلی و اساسیش در محبت و تنفره. حالا اگر لازم شد توضیح بدم. بنابراین با توجه به اینکه خشم یه احساس و یا هیجان بده، it's a feeling and emotion، و عصبانیتی رفتاره، ضرورت داره این نکته رو عرض کنم که تفاوت آدم‌ها در دنیا در این میزان خشمشونه. من اگر دو تا آدم رو به هم بچسبونم و با هم به راه بیندازم، ای بسا یکیشون 15 دفعه خشمگین میشه در تمام روز و دیگری واقعا 1000 دفعه. علتش هم این هست که اون انتظار و توقع و این مخالفت یا نرسیدن به هدف یا آرزو یا هر چیزی در یک کسی با توجه به واقعیات فقط 15 دفعه خشمگینش میکنه و یکی 1000 دفعه. نکته جالب این است که هیچ کس نیست که در طی روز خشمگین نشه، حالا 5 دفعه یا 15 دفعه. اشکال کار تو آدمایی است که 500 دفعه و 700 دفعه خشمگین شه. ولی حالا در مقابل این خشم ما معمولا 4 تا راه داریم. راه اول عصبانیت، یعنی من خشمم رو به عصبانیت تبدیل میکنم. شما حرفی زدید، من فرض کنید حرف زشتی میزنم، اسم این عصبانیت. دوم اون چیزی که در طول تاریخ به ما آموختن و بسیار ویرانگر و خطرناک بوده، فرو خوردن خشم و یا کنترل خشم، یعنی من خشم رو فرو میخورم، درست مانند کسی که سم و زهری در دهانشه ولی از اونجا که زشت است و بد است اون رو بیرون نمیریزه و به درون خودش میبره. در اینجا شما با یه پدیده ای روبرو هستید که به تدریج دشمنی و سپس تنفر رو به وجود میاره و بدترین نوع افسردگی، استراب و عصبانیت به عنوان ریج از اینجا میاد. سومی که در موارد سطحی و گذرا یا در روابط عمومی و اجتماعی مطرحه به عنوان ابراز خشم، express your anger، یعنی شما در حقیقت حرفی که میزنید این است که لطفاً این کار رو نکنید، اون مطلبی که شما گفتید من رو آزار داد، سپاسگزار میشم اگر مثلا در این باره دیگه با هم حرفی نزنیم. در اینجا شما خشمتون رو ابراز میکنید. و بالاخره چهارمیش که موضوع اصلی و اساسی بسیاری از کنفرانس ها و سمینارهایی است که در سراسر جهان برپا میشه و دادگاه ها معمولا حکم به اون میدن، anger management یا اداره کردن این خشمه. چون با خشم به اون صورت برخوردی نمیشه کرد، در حقیقت چون در چارچوب قانونی به عمل اهمیت میدن نه به تصور و یا احساس یا تخیل یا باور و اعتقاد، به عنوان انگر منیجمنت. بنابراین این کلیاتی است که چون موضوع اهمیت داره خواستم خدمتتون عرض کنم و چون اشاره به خودتون و همسرتون کردید، حالا با توجه به اینها که تعریف برای من اگر روشن بشه ارتباط ساده تر میشه، من صحبت شما رو این گونه فهمیدم که شما فرمودید من خشمگین میشم ولی خشمم رو به نوعی به عصبانیت یا به رفتاری تبدیل نمی کنم، در حالی که اگر باز شما رو درست فهمیدم همسرتون این چنین نیستن. حالا با توجه به این تفکیک و یا تعریف خوشحال میشم به من بفرمایید در این زمینه به خصوص چه خبره.
شما درست میفرمایید، دقیقا همینطور هست. من شخصا یه جوری برای خودم مسئله رو حل میکنم که این فیلینگ من، این احساس من که من از دست ایشون ناراحتم، یا ناشی از میسکامیونیکیشن هست یا ناشی از یک بکگراندی هست که ایشون در مورد من داشتن. و همیشه دوست داشتم که با گفتگو این، اگر هم احساس میکنم که از یکی آزرده شدم یا یکی از من آزرده شده، اینو حل بکنم.
خب این مطلبی که ببخشید منو ببینید، این مطلبی که شما میفرمایید در حقیقت ابراز خشم و اداره کردن خشم و این دو راه بهتری نیست در حالی که انسان احساس خشم میکنه، میفرمودید؟
بله، ولی آجیس و خانم من متاسفانه اینجوری نیستن، از روز اولم نبودن و حتی اون زمانی که آشناییمون خیلی کم بوده و یه مقدار حالا مسئله رودرواسی داشتیم، من زیاد شاید حالا تازه ازدواج کرده بودیم، ولی ایشون خیلی راحت این در واقع این خشمشون رو بروز میدادن و چه بسا که در این مدت 10 سال بارها و بارها گاهن حتی به صورت بگم پریودیک، مثلا به صورت مثلا توی 1 سال 3 بار 4 بار خیلی واکنش های خیلی شدیدی نشون میدن و دادن. و وقتی هم آروم شدن من باشون صحبت کردم که مثلا چرا همچین واکنشی نشون میدید، در واقع جوابهای مختلفی برای من داشتن. مثلا یه بار این که شما من عصبانی کردید، معذرت خواهی نکردید، یه بار این که من افسردش بودم، من از دست فلانی ناراحت بودم، شما همین حرف رو زدید. و در واقع تو این طول 10 سال من شخصا برای ایشون روشهای مختلفی رو اقدام کردم. حالا شاید من تلفنی صحبت میکنم، شاید ایشون اینجا بودن نظر غیر از نظر منو داشتن، ولی در واقع نتیجه نداده. من زمانی بود که توضیح میدادم که مثلا من این حرف رو زدم، من که بعد تو رو نمیخواستم، یا مثلا حالا من چند تا مورد خیلی کوچیکی
من بذارید بگم. حالا باز ببینید، اینقدر مطلب رو شما به خوبی طرح کردید که من فرصت این رو میده یه توضیح عرض کنم. ببینید عزیز، این که کسی برگرده بگه تو منو عصبانی کردی درست نیست. ما میتونیم به خاطر نظام باورها و اعتقادات که برخی از اوقات حق است و درست خشمگین بشیم، ولی عصبانیت یه رفتار در اختیار ماست. به همین جهت که منی که اگر یه کسی حرفی بزنه واکنش نشون میدم، اگر توی مهمونی باشه نشون نمیدم، منی که حتی در ارتباط با فرزندم ممکنه دست به اقدام تند بدی بزنم، اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه این کارو نمیکنم، نشون میده عصبانیت در اختیار ماست. بنابراین همه یعنی مردم میتونن همدیگه رو خشمگین کنن، ولی کسی کسی رو عصبانیت میکنه و عصبانیت متعلق به یا مسئولیتش با منه. یا همون مطلبی که خانم اشاره کردن که من چون مثلا افسرده بودم تا هم این کاری که، خب من اگر برگردم به شما بگم غذایی که شما دادید خیلی خوب بود، ولی من چون خودم دل درد دارم، دلم درد گرفت، پس مسئولیت با غذای شماست، که خب این استدلال درستی نبود. اما برگردیم سراغ یه موضوع. ببینید چرا آدم ها خشمگین میشن؟ به نظر من 3 تا واقعیت رو که به یه موضوع مرتبطه متوجه نیستن. 1، واقعیت اول این است که دنیا بسیار یا زندگی بسیار سخت و مشکلی. Life is very difficult. زندگی بسیار سخت و مشکل. هر کسی که فکر کرده زندگی ساده بوده یا ساده است یا ساده خواهد بود یا برای یه دی ساده است، با واقعیت آشنا نیست. 2، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج. یعنی اصلا بسیاری از کارها بدون درد و رنج صورت نمیگیره. Pain and suffering. 3، منی که با خودم همیشه اختلاف دارم که چرا چنین کردم یا نکردم، چطور ممکنه با شما اختلاف نداشته باشم؟ پس اختلاف یه واقعیت زندگی است. مهم اینه که آدم بتونه اختلافاتشو مطرح کنه و اون رو حل کنه. و 3 که به دنبال اون میاد این هست که دنیا دنیای تفاوته. دنیا دنیای درست و غلط، خوب و بد نیست. 5% دنیا خوب یا درسته، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوته. بنابراین وقتی که شما این گونه لباس می پوشید، من به گونه دیگه، نه لباس پوشتن شما درسته نه غلطه، نه خوبه نه بده، ما با هم متفاوتیم. وقتی یک کسی ترجیح میده درصد بالایی از پولش رو خرج لباسش یا آرایشش یا منزلش یا اتومبیلش بکنه و من این کارو نمی کنم، معناش این نیست که کار او درسته یا غلطه یا خوبه یا بده یا کار من، بلکه واقعیت مسئله این است که دنیا دنیای تفاوته. مسئله آزادگی انسان، نه آزادی، آزادگی انسان به این مرتبطه که چند اندازه جهان رو در حقیقت خاکستری و نه سیاه و سفید میبینه، چند اندازه جهان رو جهان تفاوت میبینه، نه درست و غلط. به همجاست که بسیاری از مردم باور و اعتقاد شما رو باور و اعتقاد متفاوتی از خودشون میدونن، توجه و علاقه شما رو به مادرتون توجه و علاقه متفاوتی در ارتباط خودشون با مادر خودشون میدونن، غذایی که شما میخورید رو متفاوت از غذای خودشون میدونن، ولی نمیان برچسب بزنن که اون خوبه یا بده، این درسته یا غلطه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی دقیقا اینجاست که آدمای خشمگین که اشاره کردم روزی 1000 دفعه خشمگین میشن، هیچ کدوم از این اصول را حاضر نیستن بپذیرن. دنیا باید سهل و ساده باشه، درد و رنج نداشته باشه، من قرار نیست با کسی اختلاف داشته باشم یا کسی با من اختلاف داشته باشه، دنیا هم درست و غلط و خوب و بد ملاکشم من. خب روزی که شما اینجوری باشید، حتی تا مرز روزی 2000 بار خشمگین شدن هم میرید. اشکال کار اینجاست. به همجاست که تمام هنر زندگی این است که این اصل زندگی بسیار سخت و مشکله و اون سپایه اون که دنیا درد و رنج داره و اختلاف داره و تفاوت اساس زندگی انسان هر کی بپذیره، به جای اینکه روزی 1000 دفعه خشمگین میشه، میشه 7 دفعه یا 11 دفعه یا 3 دفعه و اونجاست که ما راحت و آسوده خواهیم بود. گفتگو با همچین آدمایی مادام که باور و اعتقادی جز این دارن که خدمتتون عرض کردم و انتظار و یا احتیاجی دارن که اون رو به دیگری مرتبط میکنن و در نتیجه خشمگین میشن، راه دیگری نداره. اینی که صحبت شما با ایشون اگر در اون مسیری باشه که ما با هم متفاوتیم و ما با هم اختلاف داریم و اختلاف هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، مهم این است که ما با این اختلاف چه میکنیم، اون موقع است که میتونید راحت و آسوده باشید. من علت توضیح به خاطر این هست که پایه‌های این موضوع و مبحث یا بحث باید به درستی ریخته بشه تا تفاوت‌ها، اشکالات در میان افراد یه مقداری معین و یا روشن بشه. به همین جهت است که چون شما نوع برخوردتون با موضوع یه مقدار سیستماتیک و مرتب و منظمه، به منم فرصت و اجازه اینو میده که بتونم حرفی که به نظر من بسیار مهمه خدمتتون عرض کنم. چرا؟ به خاطر اینکه مطالعات نشون میده خشم و به ویژه عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه. این خطری است که در کمین کسانی است که خشمگین میشن و یا عصبانیت. میفرمایید.
بله آقای دکتر، اتفاقا تمام فرمایشات شما متین و من عرض کردم تازه با مجموعه شما آشنا شدم، این فرمایشات شما رو بارها و بارها گوش کردم، نه به خاطر اینکه کسی رو متهم کنم، کسی رو تبرئه کنم، در واقع برای ریشه یابی موضوع. حالا زمانی که از این مجموعه اطلاعی نداشتم و این مسائل رو به صورت علمی نمیدونستم، در واقع من شخصا این فرمایشات شما رو قبول دارم که من یه آدم متفاوتی ام با یک دیگه ای که هست متفاوتم، من یه خواسته هایی دارم، یه انتظاراتی دارم، ایشون یه انتظاراتی داره. حالا کما اینکه ما با هم زندگی میکنیم بایستی یک لول از انتظارات طرف متقابل رو قبول بکنیم، حالا اگر یه موردی هم ما رو اذیت بکنه بایستی قبول بکنیم و مطرح بکنیم حل بشه. ولی متاسفانه دکتر مشکلی که من و خیلی شاید خانواده الان باش درگیرن اینه که یکی اینکه خب عدم آگاهی و عدم اطلاع از این مسائل علمی هست، دومیش اینه که تو این چارچوب قرار بگیریم و قبول کنیم که این مشکل وجود داره و حلش بکنیم. این یه مشکل دیگه هست که خوشبختانه متأسفانه من باش درگیرم و همونطور که شما فرمودید آخر این مسائل شاید به همون خش در واقع عشق و تنفر منجر بشه. در واقع همین حالت هست، من خانممو خیلی دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، ایشون هم همینطور، ولی از یه طرف دیگه یک نفرتی از در واقع از این مسائل به هر دوتامون القا شده، از یک طرفی در واقع هر دوتامون به حالت سردرگم هستیم که این چجوری رو میتونیم اینو حلش بکنیم با توجه به روحیات و حالا مشخصات خانوادگی و حالا شخصی که ایشون داره. اتفاقا من یه زمانی موفق شدم که یه جوری در واقع دو طرف این هم هر طرف این حاضر بودن، ما از مشاوره و اینا کمک گرفتیم، ولی حالا تو شرایط اخیر که پیش اومده من نمیدونم، من حالا سعی کردم تو ماهای گذشته که یه جوری از خانواده ایشون بخوام که کمک بکنم بیشون و یه جوری با یه روانشناس صحبت بکنم. من خودم هم الان در واقع مشاوره میگیرم از چندین متخصص، ولی متاسفانه خانم من یک شخص خیلی باهوش، خیلی زیرک و خب آدم موفقی هستن تو همه شرایط، ولی از طرف دیگه چون با مجموعه شما آشنا هستم اینو میگم، از یه طرف دیگه خب یه اشکالای خیلی کوچیکی دارن که من اسمش رو اشکال نمیذارم، من میگم خب ایشون اینجوری هستن، ایشون خیلی برعکس خانم ها که خیلی شاید به موارد متعدد در یک زمان میتونن پروسس بکنن، ایشون به کاری که انجام میدن خیلی متمرکز میشن، اصلا کر نمیکنن که حالا شاید بچه اونور هست یا مثلا یه بفرض مثلا اگر کار دارن دیگه خونه، لباس، غذا، بچه، شوهر، زندگی، هر چی هست بایستی فراموش بشه تا من این مثلا کاری که دارم امشب بایستی سابمیتش کنم، بایستی اینو تموم بکنم. و خب این متقابلا یک مشکلات دیگه رو برای خود ایشون خیلی خیلی پیش آورده و که برای منم در واقع آورده. مثلا ایشون سرشون خیلی گرمه، یک کار خیلی واجبی داره، چون اهل زیاد صحبت اینجور چیزا هم نیست، همون جایی که داره کار میکنه یک سوالی رو از من میپرسه، حالا زمانی که من دارم تلویزیون نگاه می، نه این که شخصا خودم یه مشغولم که اصلا بکگراند نویزی هست که من اصلا متوجه سوالشون نمیشم، این همین موضوع باعث میشه که ایشون خیلی خیلی ناراحت بشن و همون به قول شما اون عصبانیت خودشون نشون بدن. و
خب ببینید
اخیراً دیگه خیلی خودمم به یه جاهایی رسیدم فکر کردم که واقعا یه مشکلی در من وجود داره. البته تو این 10 سال خیلی تلاش کردم که این موارد رو هر چی فکر میکنم جبران کنم و تا اندازه‌ای کردم. یه زمانی خب سعی میکردم، خب من شخص پرفکتی که ایشون انتظار دارن نیستن، تلاش میکردم خودم رو به این حد برسونم. یه زمانی احساس میکردم که خب شاید واقعا من تو سوال ایشون رو نشنیدم یا یه چیزی که ایشون مطرح کردن نشنیدم، ولی بعدن مواردی پیش اومد که دیدم نه، موضوع این نیست، موضوع اینه که ایشون این رفتار رو دارن و خانوادهشون دقیقا ایشون و باباشون خیلی شبیه هم هستن، خیلی اینجوری نوالکنش نشون میدن. حالا بقیه خواهرها برادراشون نه اینجوری نیستن، ولی ایشون و پدرشون خیلی خیلی از این بابت خیلی شبیهن.
ببینید حالا بذار من این نکته عرض کنم. ببینید موضوعی که شما میفرمایید 2-3 تا جنبه داره، من چون خودشون نیستن ضمناً من به اندازه کافی توضیح بیشتری دادم، نمیخوام وقت رو زیاد بگیرم. ببینید عزیز، روزی که ایشون وقتی که کار خودشون رو هست از همه چیز غافل میشن، اونجای اسمش توجه و تمرکزه که با آزادی و آگاهی کامل اون رو انتخاب میکنن و همچنان خبر از دور و برشون دارن و مسئولیت‌های خودشون رو میپذیرن. در غیر این صورت اسمش توجه و تمرکز نیست، بلکه استراب و وسواسه، یعنی وارد حریم استراب و وسواس و کمال پرستی پرفکشنیزم میشه و درست عکس اون چیزی است که ممکنه در کسی دیده بشه. دوم، احتمال داره که برخی از افراد به دلایل ویژگی‌های روانی که مثبت و خوب نیست، حالت گول اورینتد یا یه نوعی به هر حال متوجه هدف بودن و به غیر از هدف به چیز دیگری نیندیشیدن حرکت میکنن و به یک اعتبار نه از طریق درست، از طریق نادرست جهان براشون خاموش و فراموش میشه. سومین احتمال این است که به دومی مرتبطه یه نوع از خودمداری و خودخواهی وجود داره که وقتی یه کار مهمی من دارم اصلا مهم نیست در جهان چه میگذره و چه چیزی دیگر اهمیت داره، من اساس و محور خلقتم، این کار منم مهمترین کاریست که باید بکنم، پس این کار رو هم من باید انجام بدم و قرار نیست مسئولیت و وظیفه دیگری داشته باشم، هم هیچ کس نمیتونه مزاحم من بشه یا اخلال و اختلالی در کار من به وجود بیاره. خب همراه میشه معمولا با دو چیز، یکی تحریک پذیری و حساسیت شدید، یعنی کوچکترین صدایی به نوعی اخلال و اختلال هست در اون کار، یعنی این اول، و دوم عصبانیت. علتش هم این هست که چون مضطرب و نگرانن، آبی که به روی آتش استراب ریخته میشه و بیش از هر راه دیگری انسان رو به آرامش میکشونه عصبانیت. یعنی من روزی که نگران و وحشت زده و ناراحتم، اگر عصبانی بشم پوششی هست برای که اون احساس بد استراب و نگرانی رو از خودم دور کنم. بنابراین ما از این بابت مسئله داریم. ولی اینکه شما اشاره کردید که البته برای من کمی هم مبهم بود که به خانوادهشون گفتید که ایشون رو برن دکتر یا چیزی از این قبیل، من اولا باش راحت نیستم که خانواده درگیر بشن برای دختر خانومی که یا به هر حال مادری که 34 سالشه دو تا فرزند داره، به علاوه اونها اصلا کاری نیستن و نبایدن باشن و حتی درگیر شدن اونها تقریبا همیشه به جایی که کارا رو بهتر کنه بدتر میکنه و ماجرا رو تبدیل میکنه به یه نوع شکایت و یا تنبیه که از جانب شما صورت میگیره. و دوم به نظر میرسه که رابطه شما به تدریج به هم ریخته، اما تعجب من که البته نمیدونم اون رو چگونه توضیح بدم و توجیه کنم، اینی که شما به یک اعتبار کمتر از 1 سال قبل تصمیم گرفتید صاحب فرزند بشید و حالا یه فرزند 4 ماه هم دارید، در حالی که زندگی زناشوی شما با موضوعها و مسائل و مشکلاتی همراه بوده. میخوام ببینم این رو چگونه توجیه میکنید و تا کجا اختلاف شما بالا گرفته و احتمالاً چه حرفایی به هم زدید یا چه امکاناتی از نظر حل مسئله رو همچنان در زندگیتون دارید؟
آجوتون خدمت من عرض کنم که خواسته یا نخواسته خانوادهشون از روز اول اینوالو این مسئله شدن، با توجه به روحیات، من نمیخوام در واقع موضوع جدید باز بشه، با توجه به روحیات شخصی ایشون روز اول فکر میکردن که در واقع اون هرم قدرت با این همه که ما ازدواج کردیم باز دست پدر ایشون بایستی باشه و ایشون بایستی بگن که ما چیکار کنیم نکنیم، که خب بالاخره با یه جوری بالاخره با مشاور و اینا این مسائل من مطرح نکردم، مشاور مطرح کرد یه جوری، حالا مشکلاتی هم که بود به مرور زمان اینا ایشون هم قبول کرد. و یه مزیت این بود که خب ما حدود 7 سال دیگه خارج از کشور زندگی میکنیم و این دور بودن یه جوری مزیتی شده که ما مستقل فکر کنیم. ولی با توجه به اینکه مشکلات از روز اول بوده، من حالا 4 سال اختلاف سنی، 5 سال اختلاف سنی با بچه دومم، من شخصا به دلایل اینکه من می‌دیدم یه سری مشکلاتی وجود داره، خودم علاقمند نبودم که این بچه دوم متولد بشه. دوست داشتم بچه‌امو، زندگیمو دوست دارم، نه اینکه نتیجه بگیرم دوست ندارم. ولی خب اصرار ایشون و یه جوری فشاری که از خانواده ایشون و گاهن خانواده ما میشد که شما بچه‌هاتون اختلافش خیلی زیاد میشه، بچه دومم بیارید. حالا به هر حال خیلی خوشحالم که بچه دوم اومده، با این همه که مشکلاتی داریم، چون دیگه من تو زندگی سعی نمی کردم به ایشون خیلی خیلی جواب نبگم، چون یه مقدار خیلی حساس بودن، همیشه دوست داشتم که ایشون در واقع تصمیم ایشون پیش بره، با این همه که الان شاید با ایشون جواب بدم بگن که هیچ چیزی که من گفتم اتفاق نیفتاده، ولی خب خواست ایشون بود و اصرار ایشون بود. بعد از بالاخره 1-2 سال چون حالا ستلدان هم شده بودیم دیگه، من نتونستم مقاومت کنم، بچه دوم متولد شد. ولی خانوادهشون اینجوری اینوالو شدن که خب من اگر قضاوت بکنم در مورد خانواده ایشون، خانواده ایشون خانواده موفقی بودن، همه خواهرها برادرها تحصیل کرده، پزشک، داروساز، اینا خب خانواده موفقی بودن، با این همه که پدرشون هم آدم موفقیه، تو بیزنسی که داشتن آدم موفقی هن. ولی خب شاید اون لولی که به عنوان تحصیل کرده من لول زندگیشون انتظار دارم، شاید ایشون اون بالاخره تو حالت زندگی بیزنس خودشون داشتن.
حالا بیاد وارد، چون یه ذره موضوع به شما و همسرتون مرتبطه، من فقط خواستم تو اون زمینه دخالت بگم، مثلا حالا که میفرمایید 7 سال است که خارج هستید و اونا احتمالاً نیستن، خب اون تاثیر بد منفی است. حالا بیاد یه سوال از حضورتون من بکنم، اگر فرض کنید همسرتون الان گفتگوهای من شما رو شنیده بودن، نه بخوان از خودشون دفاع کنند و حرفی بزنن نامربوط، فکر میکنید واقعا پاسخ تا حدودی صمیمانه و صادقانه شما، صادقانه به حرفای من و شما چه بود؟ یعنی اگر ایشون الان روی خط میومدن چه میگفتن؟
ایشون میفرماین که خب شما، من خیلی این صحبت ها رو، این صحبت های شما شنیدم، شما منو درک نمی کنید، ما اصلا به چیزهای مختلفی دیگه فکر میکنیم، و یکی از ایشون حرف خوشن اینه که شما با من مخالفت میکنید، هر چیزی که من میگم مخالفت میکنید. یکی از صحبت هاشون اینه که خب من ورفت نشد توضیح بدم، خب من همیشه حرفای ایشون رو قبول کنم، بعضی واقعا این امکانش نیست. یه مثال خیلی کوچیک بگم، یه چیزایی که همیشه ایشون به من ایراد میگیرن اینه که وقتی چراغ زرد شد شما چرا رو گاز فشار ندادید که از چراغ قرمز رد بشید، پشتی چراغ قرمز موندید، پشت چراغ قرمز. مثلا این موردی هست که همیشه وقتی برای شاپینگ میریم، برای یه جایی میریم، همیشه از خونه تا جایی که برسیم همیشه موضوع بوده، که گاهن گفتم شما بفرمایید رانندگی کنید، خب من میشنم اونور، و بعضی وقت گفته نه شما رانندگی کنید ولی اینجوری رانندگی کنید. خب من اینو نمیتونم حل کنم، مگه
نه آخه واقعا شما صبر کنید، دو تا آدم تحصیل کرده، یکی فوق لیسانس و یکی دکترا، اشکالتون در این است که از چراغ زرد یکی رد باید بشه و دیگری نشود؟
آ دکتر ایشون هم الان پیشتیشون رو گرفتن، میگم آدم موفقی
هستن. خب دو تا دکتر دیگه بدتر شد، شما دو تا دکتر
خیلی نامربوط های دکتر، اصلا این موردی که هست که من هیچ وقت و هیچ موقع به کسی اشکال نمیگیرم. خب من نشستم به عنوان یه نفری تو ماشین،
نه نه حالا سب کنید، سب کنید، آخه ببینید این یه معنی داره، این اولا یا نشان دهنده یه عجله ای از جانب ایشانه که شاید تو صحبت های قبلی جوری بود، برای که برخی ها بیقرارن، رستلس. دوم از اینکه کنار شما هستن احساس راحتی نمی کنن. چون ببینید برخی از اوقات بدونی که متوجه باشیم ما از شرایط و موقعیتی که درش هستیم تأثیر بد و منفی تو روابطمون و بعد توی ارتباط یا کامیونیکیشنمون میگذاریم. یعنی اینی که شما من میفرمایید، حالا اگر عکسش بود، یعنی اگر ایشون میگفتن که شما از چراغ زرد رد میشید و این خطرناکه، من میتونستم ایشون رو بفهمم که کار شما به نوعی هم شکستن قانون هم خطرناکه. ولی وقتی که عکسشه که شما با چراغ زرد میستید و حرکت نمی کنید، ایشون میتونن رانندگی رو به نوع دیگری انجام بدن، ولی این رو به عنوان اعتراض، اونم به صورت مکرر، به شما نمیتونن داشته باشن. یعنی من نظرم متاسفانه این است که این بازی و بهانه شماست، این یه مقدار به نوعی خراب کردن رابطه است، چون معمولا بعد از یه همچی گفتگوی نه شما حال خوبی دارید نه ایشون، و در نتیجه اون چی که اتفاق میفته این است که روابط بدتر میشه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما فکر میکنید اگر همه اون چی که همکنون میدانید رو میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
آی دکتر، شخصا آدمی نبودم که قبلا تجربه روابط
من
آی دکتر، باز من نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم بله، به خاطر اینکه من میگم بایستی این مشکلات رو میشه حلش کرد.
نه اونو متوجه هم. من نه شما به دنبال نتیجه نرید، شما ببینید یه نگاه فنی و تکنیکی به موضوع نکنید. مرزم این چیزی است، فرض کنید شما یه دستگاهی داشتید یا آگاهی دانایی شما در خصوص شناخت خودتون و همسر آیندهتون این بود که همه این اطلاعاتی که همکتون دارید رو میداشتید، شما با ایشون ازدواج میکردید؟
به شرطی که میدونستم ایشون منو به عنوان شوهرشون دوست دارن باز میکردم.
اوکی، حالا فرض کنید ایشون را اگر ازش این سوال بکنم جوابشون چیه؟
من فکر میکنم، من اخیرا به نتیجه رسیدم که نه، اینکه من فکر میکنم شاید چون بارها همیشون گفته بودن که جوابشون شاید نبود.
رایت. حالا سوال دوم من این است، من از فهوای حرفای شما فهمیدم که شما فرزند دوم رو ایشون میخواستن و نه شما، درسته؟
به خاطر مشکلاتی که داشتم دوست میداشتم که مشکلاتمون کمتر باشه.
نه گفتم کی بیشتر دلش میخواست بچه دوم رو داشته باشه، شما یا ایشون؟
ایشون خیلی بیشتر.
خب آیا واقعا فکر میکنید با توجه به اینکه احتمالاً ایشون از ازدواج با شما ناراضی ترن، چون این چیزیست که من میفهمم، یا اصولا ناراضی ترن، فکر میکنید چرا ایشون علاوه بر فرزند اولی که به هر حال حدود 4 سالش بود به دنبال دومی بودند، اگر فکر میکردن زندگی با شما خیلی زندگی نیست که بتونن روش حساب کنن، یا به هر حال ازش آنچنان ناراحت بودن که امیدوارم این حرف من آزار دهنده نباشه، به فکر جدایی یا طلاق بودن، یا اصلا این موضوع الان منتفی است؟ یعنی آیا واقعا شما در چارچوب، چون شما یه اشارتی به مسئله جدایی و طلاق که جوری کردید، یا حداقل من برداشتم از حرف شما و یا احساسم این بود، آیا واقعا شما به صورت جدی با مسئله جدایی و طلاق با هم گفتگویی داشتی؟
الان نه آقای دکتر، با توجه به اینکه هیچ وقت ما گفتگویمون به نتیجه نرسیده، اون نتیجه‌ای که طرفین می‌خواستن نرسیده، و آخرش تقریبا اینجوری شده که بالاخره من کوتاه اومد، نمیام حالا من خودمو تبرئه کنم، یه جوری گفتم که من در واقع مسئله رو قبول کردم که خب ایشون مشخصاتشون اینجوریه دیگه، یا شاید اصلا وقتشو نداشتیم تا به حال، با توجه به این که خیلی آدمای بیزی بودیم اصلا وقت اینو نداشتیم. یه زمانی که مطرح شد پیش مشاور رفتیم، مشاورم یه چیزایی مطرح کرد که زندگیمون ادامه پیدا کرد. واقعیتش من یکی از چیزایی که هست اینه که من جوابشو خیلی واضح برای خودم نمیدونم.
خب حالا بذارید یه کار دیگه بکنیم، چون میدونید من الان ما 5 تا خط داریم، 6 تا خط تا دیروزشون خوش بود، 5 خط هستن که منتظرن یه دم از راهی دورن. بذار ازتون این پرسش رو داشته باشم، واقعا سوالتون، پرسشتون یا مسئله‌ای که مایلید طرح کنید که من شاید براش نظری و جوابی داشته باشم، چون اولا با این شروع کردید، چه هست؟
آیا یکی این که آیا این رفتار با تراپی اینا حل میشه، یا احتیاج به دارو داره، یا این که اصلا قابل حل نیست؟
نه ببینید، من چون هنوز تشخیصی با توجه به حرفای شما راجع به ایشون ندادم، یعنی میتونم نوعی از حالت خفیف استراب و وسواس یا شایدم افسردگی رو شاید به ایشون نسبت بدم، و یا چیزی در چارچوب جدی اختلالات شخصیتی علائم و نشانهایی بود بیشتر ندیدم، ولی میتونم بگم اگر این نظر من تا حدودی درست باشه تقریبا همه این مسائل و مشکلات برای که من با هزاران نفر تونستم اونو حل کنم در این چارچوبی که شما ارائه میکنید کاملا قابل حله. یعنی اینا موضوعاتی است که برخی از اوقات ماجرای در حقیقت نگاهی متفاوت از یه زاویه و دید دیگری و یا تغییر در یه مسیری است که همچنان ظاهرا مانند گذشته است ولی ما رو به یه جایی بسیار متفاوت میبره. کاملا عزیز، فقط باید زودتر اقدام کرد، هم جدا جدا یه مقداری با کسی یا کسانی کار بکنید و هم مشترکن. البته میشه این کارو مشترکن هم کرد، ولی برخی از اوقات شاید بد نباشه که جلسات تنها اون آدم با شما داشته باشه، چون نوع مسائل و مشکلات شما معمولا میتونه هم در حضور و غیاب شما برخی بهتر و بعضی به نوع دیگری بهتر حل بشه. بنابراین فرض کنید اگر من شما رو در لس آنجلس میداشتم و نه مثل الان که ابدا فرصتی برای کار روان درمانی و تراپی ندارم، ولی اگر وقتی بود من احتمالاً چند جلسه شما رو با هم میدم، بعد یک کمی جدا جدا، بعد دو مرتبه ممکن بود برگردیم، یا حتی یک درمیون هر دو کار رو انجام بدیم و به جایی برسیم. به نظر من آنچه که شما میفرمایید در چارچوب تغییرات و دگرگونی های بسیار ممکن و از یه نظر حتی کمی کلاسیکه. یعنی فرض کنید من با 3-4 تا فکر و عقیده و نظر و حس و احساس شما باید درگیر بشم و به نظر خودم اونها رو درست کنم، در خصوص ایشون هم همینطور، و بعد مثل دوتا آدمی که یکی دست شکسته که پا شکسته، حالا هر دوتا چون دست و پای درستی دارن میتونن والیبال یا تنیس با هم بازی کنن، در حالی که قبلا یکی به یک دلیل و دیگری به دلیل متفاوت امکانه یه چنین ارتباط خوبی رو با هم نداشت. در حال
آقای تو خیلی ممنون.
در حال بسیار بسیار خوشحالم از اینکه لطف کردید تو روی خط اومد.
لطف کردید. آقای تو سلامت و پیروز باشید.
متشکر از شما.
سال زنده باشید.
تمام. مرسی. شنگ و نجمند، اجازه بدید که با پیامی و یا فرصت کوتاهی برگردیم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی 1 هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های فوق با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستی؟
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر من الان بهتونم گفتم، من در عرض 2 دقیقه که داشتم با شما صحبت میکردم مشکلم رو گفتم، تلفن قطع شد و دیگه نشد که ادامه بدیم. یعنی من فقط یه مقدمات داشتم راجع به خودم و همسرم بهتون میگفتم که متاسفانه قطع شد.
البته قصدش نه، ببخشید، البته حرف شما این است که دیروز اینطور شد نه امروز، میفرمایید. چون
بله
چون احتمالاً چون احتمالاً شنوندگان عزیز ما همونها نیستن، بنده هم به دلیل این بیماری لعنتی کبرسون یا کبر سن، بالا بودن سن، فراموشی کامل دارم. لطف کنید اصلا فراموش کنید گفتگویی که با هم داشتیم، هر جور که مایل هستید موضوعتون رو مطرح کنید.
بله آقای دکتر، من 23 سالم هستش، همسرم 32 سالشون هستش، همسرم آیتی خوندم، مهندسی خوندم، خودم حسابداری خوندم و دیپلمم. الان از وقتی که ازدواج کردیم 2 ساله که مهاجرت کردیم به استرالیا، الان سیدنی زندگی میکنیم، با هم دیگه هم اومدیم. و اینکه مشکل من هم با خود همسرمه و هم با خانواده ایشونه که خیلی روشون هم کنترل دارم، با اینکه الان راه دورن و مشکلات ما البته از موقعی شروع شد که ایشون بودن، یعنی ما ایران بودیم و ایشون پیش ما بودن.
شما ببخشید عزیز، شما ببخشید، چند وقت قبل ازدواج کردید؟
ما وقتی که ازدواج کردیم 4 ماه بعد مهاجرت کردیم.
خب پس بنابراین شما 4 ماه در ایران بودید و دخالت خانواده همسرتون تو اون 4 ماه به صورت جدی بود؟
نه، ما هم با هم دیگه نامزد و عقد بودیم، کلا میشه یه چیزی حدود 1 سال و 2-3 ماه.
اونا با ازدواج شما موافق بودن یا مخالف خانواده همسرتون؟
ایشون مادرشون فقط به من میگن که تو خوشبختی و آینده تو مدیون منی. من نمیدونستم که خانواده‌شون مخالف بودن و همش میگن که 2 تا خواهرش و پدرشون با ازدواج شما مخالف بودن. یعنی من بارها شنیدم از دهن خودشون و میگفت همیشه حرفشون با من اینه که تو خوشبختی تو مدیون منی.
خب باشه،
من اجازه دادم.
نه، من بسیار از این بابت خوشحالم. الان هر کسی که خوشبختی من رو که امیدوارم باشم و یا موفقیت رو یا مختصر حساب و ضرب و جمعی که برادرم میگه تو مدیون منی، من می نویسم بهش میدم. پس بنابراین سر اون مشکل نداریم. به من بفرمایید همسر شما نظرشون راجع به این حرفای پدر و مادر چیه؟
آقای دکتر، همسر من هیچ اقدامی نمی‌کنه.
نه اقدام نداره. من نگفتم. نه صبر کنید. من نگفتم اقدام. اگر میشه تلفن اینا رو خاموش کنید عزیز یا هر چیز دیگری.
بله.
نه من سوالم اصلا نبود اقدام. من گفتم نظر ایشون درباره این حرفایی که الان شما منظری چی، اصلا میگن این حرفا درست یا غلطه و بعدا نظر ایشون چیه؟
ایشون هیچی نمیگن و من بارها شده گفتم خوب خواهرای شما، چون بس مثلا وسط خواستگاری خواهرای ایشون پاشدن رفتن از خواستگاری بیرون و من واقعا دلیلش رو نمیدونستم. یعنی خواهر خود ایشون به من گفت ما قرار داشتیم بریم مهمونی، برای همین پاشدیم رفتیم. ولی بعدش که ایشون با من حالا بحثشون شده بود این خانوم، به من گفتن که موقعیت خواستگاری وقتی پاشدیم رفتیم فقط به این دلیل بود که اصلا دوست نداشتیم که برادرمون با شما ازدواج بکنن.
حالا
من وقتی به
صبر کنین. حالا اگر من از این دو خواهر یا از همسر شما بپرسم که مخالفت اون اعضای خانواده شما با این ازدواج چه بود، پاسخشون چیه؟
یکی از دلیلاشون اینه که پدرشون هم مخالف بودن، چون ایشون 3 تا کلن بچه دو خواهرشون جدا شدن و زندگی ناموفق داشتن. مثلا یکی از دلیلاشون اینه که چون اینا زندگی ناموفق داشتن، مثلا همیشه مادرشون میگن پدرشون مخالف با ازدواج، اصلا کلا این پسرشون به دلیلی که اونا ازدواج ناموفق داشتن و میترسیدن که ازدواج ایشون هم ناموفق باشه، یکی از دلیلاشون
این شد. حرف یعنی دیگه از این حرف، اگر استدلال این است که چون دو تا دختر من ازدواج کردن و ناموفق بودن، که حالا خیلی از وقت معنی هم نداره، پس بنابراین من باید با ازدواج پسرم مخالفت کنم برای که اونم ازدواجش ناموفق خواهد شد؟ این شد حرف؟
بله میگم دلیل خاصی تا حالا پیدا نکردم که دلیل واقعا مخالفتشون چیه. ولی مشکل اصلی من آقای دکتر، چون من دوست دارم وقت برنامه‌تون رو بگیرم و میخوام مشکل اصلیم بدونم که چی هست، مشکل از منه، مشکل از خانواده ایشونه یا همسر منه. آقای دکتر، من وقتی که با ایشون قبل از اینکه ازدواج کنم مشکل پیدا کردم با خانواده‌شون سر جهیزیه و اینکه خیلی دخالت می‌کردن و و شما به من گفت دیروز که چون خیلی متوقعن، من بعد از اون موضوع دیگه رابطه رو باشون خیلی کم کردم. و وقتی که مهاجرت کردیم، من بعد از یه مدت میخواستم برگردم ایران که خانواده رو ببینم. من به همسرم گفتم که خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم، گفتم من به خانواده شما میدونی که مشکل دارم، اصلا بهتره که نفهمم من تو این یک ماهی که میرم ایران نفهمم تو هیچ مشکلی پیش نیاد.
شما برای چی میخواستید برید ایران؟
من میخواستم خانواده هم ببینم.
چرا؟ شما از ایشون وابسته ترید به خانواده. شما با یه آدم ازدواج کردید، پاش رفتید اون ور دنیا دو سال استرالیا، هنوز نرفته اونجا، بخواید برگردید بید خانواده تون رو ببینید، بعد معتقد ایشون وابسته به خانواده شون؟
من خودم میدونم که خیلی آدم وابسته هم و اینو قبول دارم و واقعا کمش میکنن.
نه، سب کنید. من که نمیتونم برگردم بگم ای با ایراد من، چون میدونم بعدم درم کمش میکنم، ازش بگذارید، ولی برای ای با ایراد دیگری او را اعدام کن. عزیز من ببینید، سب کنید عزیز من، آخه نه ببینید، بذار اول تکلیف روشن کن. من همیشه عرض کردم دو تا مشکل، دو تا مسئله، و به خودم اجازه میدم، امیدوارم کسی رازه، دو تا بدبختی ملت ایران داره، یکیش وابستگی، یکی مهرطلبی. وابستگی معناش این است که ما همچنان تو بغل پدر مادر و خواهر برادرم درست مثل بچه‌ها می‌خوایم بلولیم و فکر کنیم اسم این عشقه، که اصلاً نیست. اصلاً نشانه وحشت و تنفر از خود و دیگران. یعنی اصلاً مایه‌ای در دنیای امروز وابستگی مثل این مونه که من بگم راه نمیرم، مامانم اینور اونور ببرتم، غذام نمیخورم، پدرم شیر به من بده. به این اندازه. و بعد وقتی که دوتا خانواده وابسته به هم ازدواج میکنن، به 6 ماه نمیرسه، یا مثل این کسانی که درک کردن، اون چیزی که اسمش دیپندنسی و وابستگی است، از نظر علمی میشه کانتر دیپندنسی، دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبی، ببینیم کی میتونه کیو از میدون به در کنه، و جنگ شروع میشه. در دنیا امروز به دلیل تفاوت خانواده، در گذشته چون همه شبیه بودن با وابستگی میتونستن بمونن و بمیرن، اما امروز میرن به جنگ هم تا یکی دیگر از پا در بیاره. بعد از نظر اونا چی شده؟ ممکنه حتی همسر شما خیلی بیشتر از شما میخواسته بیاد استرالیا، ولی اونا میتونن در استرالیا خوشم پسر ما رو برداشت برن، برداشت برد. چرا؟ برای که اونجا بتونه هر کار دشکات بکنه. هنوزم اونجا یه سال نرسیده، رفته دلش برای مامان باباش تنگ شد، پاشه بیاد ایران، در حالی که مسائل مالی هست، فاصله بسیار زیاد هست، زندگیشون تازه شروع کردن ولی راه افتاد اومد. و شما هم، و بعدم روزی که اینو لطفا متوجه بشه، روزی که ما این وابستگی رو که به خانوادهمون داریم وارد زندگی زناشویی میکنیم، حتما جنگ میان خانواده ها در میگیره. بلکه شما دو نفر به دلایل بسیار میتونید به هم نزدیک بشید، به توافق برسید، هم دیگر دوست داشته باشید، ولی مادر شما که قرار نیست عمه یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا پدرشون رو دوست داشته باشه، و پدرشون هم که قرار نیست اصلا از خواهر یا برادر شما خوشش بیاد. بنابراین این ارتباطات نزدیک کار دستتون میده. بنابراین از نظر من عزیز میتونیم برسیم به مسئله و مشکل شما، ولی ماجرایی که شما راجبش صحبت میکنید موضوع اصلی و اساسی ماست. تنها در ایران هم نیست، من همیشه عرض کردم توی اون چی که سی دی و دی وی دی هم گفتم، بزرگترین دلیل علت جنگ، جدایی و طلاق در شهر لس آنجلس دخالت اطرافیان، به همین سادگی، هیچ عامل دیگری نیست، اولشونه. و این نشون دهنده این است که شما درست رفتید وارد همون جنگی شدید که همه بالاخره از توش سالم بیرون نمیان و از پا در میان، یعنی این گرفتاریه. حالا شما 2 سال عزیز رفتید استرالیا، اگر بخواید گذشته ای رو که با خانواده ایشون داشتید یا حرفایی که زدش رو اتفاق افتاره وارد زندگیتون کنید، بذار از حالا بهتون بگم، جنگ و جدایی و طلاق شما حتمی و قطعی. شما بیاید از اون گذشته بگذرید، حالا به من بگید الان بین شما دوتا چه اتفاقی داره میگذره یا چه خبر هست؟
دقیقا همینطوره، من از اون گذشته گذشتم و آخرین مشکل ما، حالا من نمیخوام اصلا از قدیم بگم که من رفتم ایران چه اتفاقی افتاد، ولی یه حرفی این خانم به من زد که من واقعا شکستم، یعنی میتونم بگم منو با حیوان مقایسه کرد که فقط مقام خودش رو به من نشون بده که تو زن اون آقایی، فکر نکن که روابط جنسی با پسر من داری، میتونی عاشق خودت بکنی، من مادرشم، اینو باید توی مغزت فرو کنی.
من عزیزم صبر کن عزیزم، من روزی که مادر این حرفو بزنه با تمام وجود دستشم میبوسم، میگم گذاشتم تو مغزم و 100% حق با شماست و من باید ابله و احمق باشم که دنبال این راه باشم و میام بیرون. چی شده به حیوان و حیوانیت چه ارتباطی داره عزیز؟ این دفعه چرا بردیتش اونجا؟ اگر یه کسی سب کن عزیز من، نه سب کن قربونه، چون اگر اینقدر حساس و شکننده این کار تمومه. اولا تو به من بگو عزیز، آیا فکر نمی کنی این حرف بسیار بسیار، نمیخوام واژه‌ای بگم، کودکانه، بی پایه، بی مایه، غیر واقعی، غیر عقلی، غیر اخلاقیه؟ آیا من تو قرار است به خاطر حرفی که بی پایه و بی مایه هست خودمون رو به هم بریزیم و بمب تو وجود خودمون منفجر کنیم؟ خب بکنن. تو خیابون داری میری، یه مرد یا یه زنه، حالا بیشتر مرده، لات بی سر پا چند تا فحش بعد به تو میده، تو باید از هم منفجر بشی؟ خب به تو چه مربوطه؟ او مغزش کثیفه، او دهنشو کثیف کرده، به من تو چه ارتباطی داری؟ و تو یه دفعه داستان درست کنی، بعد من میگی من گذشته را گذشتم و یادم رفته، بعد حالا چسبیدی به یه موضوع. مثلا من اگر یه کسی الان به من برگرده بگه تو، بذار جمله جوری بگم، من به تو الان برگردم بگم مرد گردن کلفت سیبیلو، برای چی دنبال زن مردم را افتادی؟ تو نمیگی مرد که دیوونه است؟ تو بهت بر میخوره که آقا به من گفت تو مردی، سیبیلم داری و دنبال زن مردم هم افتادی، به من نسبت ناموسی هم میدی؟ خب معلوم من دیوونم، تو ای با ایرادی نداری عزیز، برای چی این بازی رو در آوردی؟ خب اگر تو آخه نداری، نه نصب کن، صبر کن. ببین عزیز، روزی که تو بخوای اینجوری زندگی کنی، بذار من به تو بگم، کارت تمومه تو دنیا. تو با یه بدن شیشه‌ای نازک رفتی در قلعه، به اصطلاح علمی در سلان نامدار، قلعه سنگباران، خورد و خمیرت میکنه. این چه مغازه باز کردی که یک حرفی به من زد؟ من اگر یه همچی حرفی به کسی بزنه دستشم میبوسم، برای که نشون داده کیه. تکلیف من دیگه باش روشنه، وقت من باید به حرف این آدم، عقیده این آدم، نظر این آدم اهمیت بدم؟ آخه اصلا کجا داره عزیز این؟ ببین، ما تو زندگیمون اگر قرار باشه اینقدر شکننده باشیم که حرف مردم این گونه باشه. ببین عزیز، من نمیدونم تو چه دین و باوری داری، تو یه جوری راجع به حرف این خانم صحبت می‌کنی که از نظر من از کتاب آسمانی که تو باور داری به نظرت مهمتر و محکمتر اومده، برای که تو همچی اعتنایی به کلام خدا و کتاب آسمانی او نداری، ولی نسبت به حرف این خانم داری و تو مغز تو اومده و اینقدر روی تو اثر گذاشته. حرفای خدا به تو اینقدر اثر کرده؟ خب تو خدای تو اون مادره. اینجاست که بت پرستی داری می‌کنی، اینجاست که نشانه دو چیزه، یکی نشانه وابستگی شدید تو به خانواده است، دوم این که با خودت مسئله و مشکل داری. عزیز من، اگر قرار باشه تو زندگی بخوای به قضاوت و نظر و حرف مردم اهمیت بدی، کار تمومه. حرف مردم باد هواست. جسارت من و همه دوستان رو خط رادیو میبخشن، همون باد بدبویی است که برخی از وقت از آدم خارج میشه. این حرف و عقیده و نظر مردمه. ما ملت تا کی میخوایم این وابستگی و مهرطلبی رو داشته باشیم که از یه طرف وابسته به همه باشیم و از جانب دیگه بخوایم همه ما را دوست داشته باشن؟ برای چی منو دوست داشته باشن؟ از من دوست داشتنی نیستم که منو دوست داشته باشن. من تو تازه یه نفر موندم، تو الان تو یه رابطه موندی، اون وقت بعد حالا انتظار داری که مردم با تو خوب باشن؟ رها کن قربونت. به من میگی بخشیدی، نه به خاطر این که اونا کاری کردن که تو باید ببخشی، به خاطر این که تو وقتی این حرفا رو شنیدی، من گفتم این جای تو بودم دستشو میبوسیدم، میگفتم مادر چه گفتی، چه گفتی و چه کردی، یعنی چگونه هست این موضوع و ماجرا. میدونی عزیز، رلش کن. تو من میگی گذشتی، اصلا چه اهمیت داره که چی گفته؟ چه اهمیتی داره؟ میدونی؟ اصلا قصه این گونه نیست. راهاش کن عزیزم، راهاش کن. من باور نمی کنم
من مطلب سومم میتونم بگم.
نه، من باید ازت یه خواهشی بکنم. روی خط باش، بگذار ما آنچه که به عنوان آیدنتیفیکیشن رادیو هست اون رو اعلام کنیم. احتمالا آرم برنامه میرود و میآید، آرم برنامه میرود و میآید، بعد با هم صحبت رو ادامه میدیم. لطفا روی خط باش، شنگان عجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کامرشل ترابل به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برای شنیدن برنامه‌ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های فوق، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های شما در کمترین زمان پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
بله آقای دکتر، و الان من کمکی که از شما میخوام، بعد از اون حالا ماجراهایی که پیش اومد و کلن مخالفتهایی که با من داشتن، ما دیگه ارتباط من با این خانواده کلن قطع شد و هیچ کاری با هم دیگه نداشتی و من هیچ کاری باشون ندارم. ولی این خانوم اونجا که همسرم میگن هر چیزی، هر اتفاقی که میفته، حالا همسر من اگه دو روزی که وقت نداره بهشون زنگ میزنه، روز سوم بهشون زنگ بزنه، اونا فکر میکنن که من اجازه ندادم که همسر من با خانواده صحبت کنه. و آخرین مشکل ما که برای چند روز پیش بود، من به طور اتفاقی پای لپتاپ بودم و دیدم که این خانم یه میل خیلی بلند و بالا به همسر من داده، فقط به این دلیل که تو چرا توی فیسبوک یا توی یاهو مسنجر ما با حرف میزنی، تو چرا جواب ما رو نمیدی، حتما دلیلش همسرته. و به خانواده من، به پدر من، به مادر من، به خود من کلی بی احترامی کردن و حتی به همسر من که حتی گفته بودم پولهایی که ما زمان جوانیت بهت داده بودیم و برمیگردونی به ما میدی، تو برو با همسرت خوش باش و ما میدونیم که همه این چیزا زیر سر همسرته، و کلی به خانواده من توهین کرده بودم.
خب سب کن عزیز، ببین عزیز من، ببین قربونت، خوشبختانه صحبت های من بسیار بی اثره و از این بابت خوشحالم که نقشی و تأثیری تو زندگی هیچ کس نداشته و نداره. عزیز دل، تو یه ذره بیا واقع بینان نگاه کن. اولا توهین به خانواده تو کردن، چطور الان دلت میخواد رو خط رادیو هرچی دلت بخواد من حرف زشت بزن، ککم هم نمیگزه، پنج ثانیه بعدم یادم نیست. این اول. دوم، یه مادری از اونجا برداره برای پسرش ایمیل بفرسته که تو به دلیل اینکه ما تلفن نکردی، گوش بگیر، تلفن نکردی نشان دهنده اینه که اولا تحت تاثیر زنت هستی. وای بر توی مادر که فرزند 32 ساله تحصیل کرده تو بازیچه دستی زن شده که ازش 9 سالم کوچیک‌تر. این شماره یک. دوم، اونه که سبب شده تو به ما زنگ نزنی. یعنی تو پسر چه بی احساس و بی عاطفه‌ای که به خاطر تحریکات بیمارگونه یه زن دیوانه که همسر توه با مادرت قطع رابطه کردی. و بعد ببین من چه مادری هستم، اصلا در مادری بی نظیر و تمام وجود منو عشق گرفته و به خاطر اینکه تو تحت تأثیر اون زنی هستی که به ما تلفن نمی کنی، پولایی که ما خرجت کردیم بده، به زودی هم یه نامه می‌نویسه که اون شیرای خشکی که به تو دادم که روی هم میشه دو تن ضرب و جمع کردم، پولش هم اینقدره، بابت اون شیری هم که به تو دادیم لطفاً پولاتو بفرست. حالا تو برای من آمدی و از دست این مادر برای من شکایت می‌کنی و حالا این موضوع برای تو شده که ایمیل فرستاده و به خانواده محترم تو توهین کرده. عزیز دل کجای
راه حل
نمیخواد عزیز. راه حل اینه که تو یک کسی که داره پرت و پلا میگه، یک کسی که مادریش رو، تربیت فرزندش رو، احساس عشق و محبت مادریش رو به خاطر اینکه زنش یه پسری رو که ابله باید باشه، که زنش تحریکش کرده که با مادرش جواب نده رو مبنای کار قبله، تال میخوای از خودت دفاع کنی؟ به تو چه مربوطه؟ من فقط دلم برای اون مادر اگر همچی چیز برسه سخت میسوزه، امیدوارم ایشون اذیت نشن و دلم میخواد بشنون. آیا اینقدر آدم میتونه بدبخت و بیمار باشه که درباره پسرش که به خاطر زنش به مادرش 5 روز تلفن نکرده یا جواب ایمیلشو نداده میگه که یالا پولایی که بهت دادیمو پس بده؟ دیگه چی باقی میمونه عزیز؟ در بیا از این راه حل تو برای چی میخوای؟ دست از این مسخره بازی بردار که همه باید منو دوست داشته باشن، خانواده اونم باشن. بله تو ببین چه کردی. تو مگر الان نمیگی که رابطمون کم شده یا قطع شده یا چی؟ تو که اینجا زدی اونا رو درب و داغون کردی، تو که زدی تمام رابطه رو از هم پاشیدی، هنوزم باز بیشتر میخوای؟ چی میخوای؟ اعلان مرگ اون مادر رو میخوای یا اعلان استغفارش رو از تو که در مورد تو گناه کرده؟ کجا نشستی عزیز؟ میخوای چی بشه؟ تو به من میگی که چرا اون مادر چنین میکنه؟ اون یه زنی است با یه ویژگیهایی که نشسته جایی. تو چی میگی؟ یه دختر تحصیل کرده توی خارجم زندگی کرده هنوز گرفتی نشستی؟ ای کاش سوار الاغ‌های گذشته بودی، دنبال الاغ‌های گذشته راه افتادی. ول کن عزیزم. یعنی اصلا چی؟ گفتن که گفته ایمیل فرستاده که فرستاده. اگر شوهر تو آنچنان مردیست که تحت تأثیر همچی ایمیلی زندگیشو با تو به هم میریزه یا به جنگ با تو برمیاد، من خیلی فکر نمی کنم که اصلا ارزش و اهمیتی داره که آدم بخواد به این موضوع اهمیت بده. ولی اصلا مسئله من اونیست، مسئله من تویی. این بازی رو در آوردی که چی کار کنیم؟ فرمان الهی صادر بشه که اون مادر با تو مهربون و خوب بشه، برای تو حرفای خوب بزنه، راجب خانواده حرف خوب بزنه. چرا تو یه قشقرقی رو انداختی که ایمیلی فرستاده که بی احترامی به خانواده من؟ بی احترامی خانواده تو یعنی چی؟ برگرده بگه پدر و مادر تو چنین و چنان، کجاش بی احترامیه؟ تو هر چی دلت بخواد به من بی احترامی بکن. اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ ما تا کی منتظریم مردم ما رو خوب بدونن برام دست بزنن؟ آخه تا کی؟ تموم شده این بازی کودکانه ای که فکر میکنیم اگر مردم ما رو دوست نداشتن خواهیم مرد؟ تموم شده عزیز. کجای کاری؟ باعث تأسفه که اون مادر اینگونه فکر میکنه. تو هم هر کاری میتونی بکنی که مرهمی به روی زخم اون مادر بگذاری حتما بگذار. به شوهرت بگو باشون لطفا تماس بگیر، به خاطر من تماس بگیر، خواهش میکنم این کارو بکن. هر روز باشون تلفنی صحبت کن، حتما جواب ایمیلشون رو بده. هر چی محبت میتونی بکن، حتی اگر ما اینجا احتیاجی داریم از اون میتونیم بگذاریم. تو میخوای برای اونا چیزی بخری به عنوان هدیه، بفرست. تو خوبی خودتو نشون بده، تو انسانیت خودتو نشون بده، تو علاقتو به همسرت و زندگیت نشون بده. آمدی نشستی اونجا میدون جنگ منتظری یه کسی رو پیدا کنی تو تاریکی تیری تو مغزش بزنی؟ راه کن عزیز. بعد من میگی راه حل تو نداری. راه حل تویی. راه حل فقط نگاه و نظر توی که باید عوض بشه و چاره‌ای هم غیر از این نداری. اصلا دنیا رو اینجوری درست نکردن عزیز. تموم شد. اون مال زمانی بود که مردم حتی نمیدونستن که چرا بارون میاد، نمیدونستن که اصلا چرا انسان مریض میشه یا چرا میمیره یا چرا متولد میشه یا چرا بچه پسر و دختر میشه. آخه این دنیا که اون دنیا نیست عزیز. با اون افکار عقاید یه مقدار امروزه زندگی کن و امروز باش. رها کن عزیز. از تو روزی چند ساعت، حتی چندین ساعت میتونی خودتو شکنجه بدی با این حرفا، در حالی که به راحتی میتونی خودتو آزاد کنی و راحت و آسوده و خوب زندگی کنی. بنابراین بگذر ازش عزیز، کاملا ازش بگذر. مواظب خودتم باش. خوشحال شدم باهات صحبت.
آقای دکتر شما راه حلی برای من داری که برم پیش دکتری روانشناسی؟ پیش من باید چیکار کنم که مشکلمو حل کنم؟
تو عزیز باید بری یه مقدار بیشتر بخونی و بدونی. یعنی تو در این زمینه باید یه شناخت بیشتر و بهتری از خود پیدا کنی و دیگران عزیز. اصلا این چیزا منو اذیت نمیکنه. تو گفتم الان باورم کن، تو الان چرا حرف زشت به من بزنی؟ فرقی برای من نمیکنه. تو باور میکنی که من وقتی رو خط دفترم، همین امروز کار هم داشتم، دو نفر از دوستان لطف کردن تلفن کرده بودن، خیلی هم محبت کردن، ولی مطمئن بودم که از من انتظاری سوالی چیزی ندارن، حاضر نشدم بقیهشو بشنوم، پاک کردم رفتم، برای که بنویسم جز لطف و محبت و تشکر حرفایی که من اصلا لایق و شایستش نیستم و اونا تازه اشکالات و ایرادات منو نمیدونن، حالا این گونه نظر میدن، خجالت زدم میکرد که تو بشنومش. تو باور نمیکنی من وقتی مردم تعریف میکنن اصلا بعد از یه مدتی احساس خوبی نمیکنم، احساس بدی میکنم. عزیز ما ننشستیم که مردم از ما تعریف کنن. قربونت، کار خوب و درست تو بکن، تو مهربون باش، تو پاک باش، تو خوب باش، تو مواظب و مراقب دیگران باش. چی کار داری بقیه چه میکنن؟ به من چه مربوطه دیگران چه میکنن؟ من زندگی خودم رو میکنم. چرا میخوای مردم غذا بخورن تو سیر بشی؟ گرسنه هستی، خودت غذا بخور. چه ارتباطی بین ما هست؟ این وابستگی و مهربانی است که ما رو از پا درآورده عزیز. راهش کن قربونه، هیچی. اولا کمک میخوای، مقدار بیشتر بخون، بدون زندگی تو صرف خوشحالی خودت، راحتی خودت و همسرت کن. تو اومد اینجا خوب زندگی کنی، صبح تو غروب گرفتی نشستی تو استرالیا به اونا فکر میکنی، بابا ایوالا. خب بیارشون اونجا. من مطمئنم تو سوار ماشین میشی، مادر نشسته یا کنارت یا نشسته جلو اتومبیل زبونک در میاد. شب میگیری میخوابی، میچرخی از این ور میبینی اونجا نشسته یا مادر یا بقیه. صبح چشماتو باز میکنی بالای سرت، خب بابا تو ما اومدید استرالیا. من همیشه عرض کردم بسیاری از مردم دوست دارن برن سفر، میدونی به چه امیدی؟ که خودشونا با خودشون نبرن، اونجا برن بدون خودشون خوش بگذرونن. صبح که بلند میشن تو آینه نگاه میکنن، میبینن این توفه هم باز اومده. خب تو هم که همه رو برداشتی بردی استرالیا، چه فرقی میکنه؟ درست مثل اون روحانی بود یا دو تا حالا روحانی نمامن که اصلا به این چیزا باور ندارم چون سوداگر زر هستن، ولی دو تا آدم بودن که به این نتیجه رسیده بودن که اصلا آدم نبود به زن نزدیک بشه. وقتی به زن نزدیک بشی دنیا و عقبای خودتو خراب کردی. و سالهای سال ریاضت کشته بودن و با هم زندگی میکردن دوتا روحانی، رسیدن به یه رودخانه، یکی زنی داشت غرق میشد، داشت میمرد، یکی از اونا پرید اون زن رو از رودخانه بیرون کشید و مانع مرگش شد. 4-5 روزی گذشت، یکی دیگه برگشت به اون گفت که من الان 4-5 روز راحت و آسودگی ندارم، اصلا همجوری معطل موندم، تو چگونه دنیا و عقبای خودتو خراب کردی، بدن تو به بدن یه زن چسبوندی. برگشت گفت حرف تو درسته، من چند ثانیه شاید اون زن رو از رودخانه گرفتم و بدنشو به بدنم چسبوندم، ولی تو الان 4-5 روزی که به گفته خودت اون زن رو تو مغزت داری این ور اون ور میبری، تو حالت از من بدتر و خرابتر. خب عزیز دل، تو پاشی رفتی استرالیا، اونا رو با خودت بردی تو خونت، بردی توی رخت خوابت، بردی تو حمومت، بردی تو ماشینت، تو مهمونیا جلوت اون ور نشسته سر به سر تو میذاره. بابا ایوالا، من اصلا نمیفهمم چه خبره، این چه ذهنیت عزیز. از فکر اونا در بیا، هر وقت فکر اونا و کارای اونا و حرفای اومد به خودت برگرد، بگو بسه بسه، فقط همین. بعد از یه ماه متوجه میشی اصلا یادت میره یه هفته هفته که اصلا ایشون مادر داره یا نداره، چه رسه به این که به تو چی گفته و نگفته. راه تو اون عزیز، آخه مسئله به همین سادگیست، به همین سادگی. اصلا چه فرقی میکنه؟ به ذهن آدم حرفها و موضوعهای مختلف میاد. وقتی آدم بهشون بگه برو دنبال کارت بستته، بعد از 5 دفعه 10 دفعه 20 دفعه دیگه نمیاد، ولی تو درو باز گذاشتی هر روز اینا دارن میاد. من به تو اینو بگم، تو اگر به خودت این وضعیت رو ادامه بدی، اصلا تمام زندگی تو میشه کارهای اونا، حرفای اونا، همجور مثل فیلم دور و بر تو مغز تو شب و خواب و تو بیداری میچرخه. خب جالبه، ما عزیزمون وقتی میمیره میبریم خاکش میکنیم از قبرستون میایم بیرون، تو جسد متعفن به حساب خودت نظر من، دشمنات تو صبح دورو برداشی با خودت با بدبختی از این ور و بر میبری نفس نفس میزنی. بابا ایوال، چی دیگه باقی میمونه از آدم؟ ول کن عزیز. تو معتقدی اونا دوست تو هن؟ کنار خودت و با عشق و محبت اونا داشته باش و زندگی کن. مطمئن فکر بونی دشمنت هن، رهاشون کن. تو بیا به من بگو فلانی پشت سرت یه جا حرف میزدن، من امکان نداره به تو اجازه بدم اگه حرف بد میزدن بشنوم، ابدا دلم نمیخواد بیام. به من چه مربوطه یک کسی با بدبخت و بیمار و بیکار باشه بخواد راجع من حرف بزنه؟ تازه یه جایی حرفی زده، چرا؟ هدفش آزار من بوده، من باید احمق باشم که خودم رو دست اون بدم؟ حالا دیشب منو توی مهمونی پیدا نکرده، حالا تو پیدا کردی، میخوای اون چاقوی او رو که او خواست تو شکم من بکنی تو میخوای بکنی؟ بعد من خودم بگیرم یه 200 دفعه دیگه تو شکم خودم بکنم که به این فلانی راجع من چی گفته؟ بابا ایوالا، راهاش کن قربونت برم، برو خوب زندگی کن. روزی که به اونا فکر میکنی بدون تویی که داری برای خود جهنم درست میکنی. این آتش رو تو داری برمیافروزی و این چیزیست که بیش از هر کسی دیگه تو رو میسوزونه. برابری مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب همسرت باش، هر کس که میخواد باشه. تو خوبی کن، تو مهربونی کن، تو خوب باش، تو درست عمل کن، بذار بقیه هر کار دلشون میخواد بکنه، اون اصلا مهم نیست. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی، ممنونم.
مرسی عزیزم. شنگان ارجمند، اجازه بدید که فقط آرمی رو بشنویم، بندم یه لیوان آب بخورم، آماده باشم برای یه صحبت کوتاهی که دارم با شما و بعدن شنونده گرامی رو که روی خط داریم. لطفاً با ما باش.
FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، اجازه بدید چند نکته رو به آگاهیتون برسونم. اولا سپاس بسیار دارم از محبت‌های شما و تأسف بیشتر اگر مسائل و مشکلاتی است که امیدوارم به زودی بتونیم بیشتر اونها رو حل کنیم اگر در حوزه اختیار و عمل ما باشه، ولی از الطاف شما، بزرگی و بزرگواری شما در این زمینه بسیار سپاسگزارم. دوم، ما از روز دوشنبه سوم مارچ برنامه آگهی های خودمون رو خواهیم داشت، پیام های بازرگانی برای کالاها و خدمات، و اگر مایلید در این برنامه و در این رادیو پیامی داشته باشید خوشحال میشیم که از طریق آژانس های تبلیغاتی یا ایجنتتون که هیچ فرقی با خود ما نمی کنه، یا با دفتر رادیو با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. از این بابت ممنون شما هستیم. ضمناً ما علاوه بر پخش آگهی ها که بعد از هر 16 دقیقه برنامه در یک ساعت 4 دقیقه خواهیم داشت، یعنی 3 تا 16 دقیقه و 3 تا 4 دقیقه، چون از 6 صبح تا 10 شب 16 ساعت برنامه داریم و از 10 شب تا 6 صبح 8 ساعت از اون رو بازپخش خواهیم داشت که الان اشاره بهش خواهم کرد، ما چیزی به عنوان پروفشنال آورز یا وقتهایی که اختصاص به کارشناسان و متخصصین خوب و گرانقدر و عالی قدرمون داره نداریم. اما در خلال برنامه ها، البته به غیر از برنامه من، اگر مایل باشید میتونید در اون 16 دقیقه 8 دقیقه یا 16 دقیقه اون رو برای ارائه خدماتتون و یا تخصصتون ازش استفاده کنید. پزشکان خوب و عزیز یا همه حرفه ها و رشته های پزشکی مانند دندان پزشکی، عزیزانی که در کار مخصوصا حقوق و لا یا برحال وکیل هستن در زمینه های مختلف و متفاوت، دوستانی که همکنون به دلیل اهمیت کار وام و سرمایه گذاری که فرصت مناسبی پیدا شده مایل هستند که خدمات خودشون رو ارائه بدن، یا به هر حال بقیه حرف و مشاغلی که مایل هستند اون 8 دقیقه یا 16 دقیقه رو که به این صورت خواهد بود که از جانب رادیو یا خود اونها تماس میگیرن و روی خط رادیو یا ممکنه حضوری اگر مایل باشن تشریف بیارن اینجا 8 دقیقه یا 16 دقیقه مصاحبه رو خواهند داشت که در خلال برنامه باشه و به هر حال فرصتی بده که شنوندگان خوب عزیز ما هم حتی اگر به دلایلی اون موضوع ها براشون مهم نیست، بیشتر از 8 دقیقه یا 16 دقیقه که اطلاعات عمومی و کلی هست درگیر نباشن، و در یک ساعت هم بیشتر از اون هرگز نخواهیم داشت، و در این حال فرصتی میشه که مقدار از هزینه های رادیو که متاسفانه بسیار بالاست رو بپوشان. بنابراین ما علاوه بر تبلیغات 8 یا 16 دقیقه برنامه های مصاحبه رو در برنامه های مختلف از 6 صبح تا 10 شب، فقط با این تفاوت که 9 تا 11 که برنامه‌های خود من هست، 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر که ماهیت این برنامه متفاوته، میتونن داشته باشن و خودشون انتخاب میکنن که در کدام برنامه فقط در طی اون یک ساعت مورد نظرشون با این برنامه ساز خوب عزیز ما مایل هستن مصاحبه و گفتگویی داشته باشن. بنابراین این در جهت تبلیغات، و چون عده‌ای از همکنون مایل به این کار بودن، اگر وقتی رو میخواید، چون ما در هر ساعت بیشتر از یکی از این مصاحبه ها رو نخواهیم داشت، سپاسگزار میشم با دفتر رادیو مستقیما و یا از طریق ایجنت های خودتون اقدام بفرمایید. اما در خصوص برنامه ها، ما فعلا برنامه های هفتگیمون صبح ساعت 6 تا 9 صبح به وسیله دو دوست خوب و عزیز آقای کوروش کمالی و آقای محمد رضا مؤذنی با عنوان برنامه سلام امروز، صبح بخیری به روزی که در پیش داریم خواهیم داشت. ساعت 9 تا 11 طور که عرض کردم من در خدمتتون خواهم بود. 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه است از آقای فرخ جاوید و خانم ژاله بنچیان که در یک ساعت اول آقای فرخ جاوید هستند، یک ساعت دوم هر دو مشترک خواهند بود و بعدن ساعت سوم رو خانم ژاله بنچیان به تنهایی خواهند داشت. بنابراین از 11 تا 2 به مدت 3 ساعت، 11 تا 12 جناب فرخ جاوید، 12 تا 1 هر دو با خانم ژاله بنچیان و 12 تا 1 و 1 تا 2 خانم ژاله بنچیان خواهند بود. 2 تا 4 دوست و سرور بسیار خوب و عزیز من آقای علیرضا میبودی خواهند بود که برنامه‌شون در همین 3 روز مورد توجه بسیار قرار گرفته. در حال صمیمیت و صراحت و صداقتشون، گفتگوهایی که داشتن فوق‌العاده بوده. پسر من پرهام که برنامه‌ها رو شنیده بود امروز به من تلفن کرد قبل از پایان برنامه جناب میبودی و گفت خواهش میکنم از جانب من تشکر کن برای اینکه فوق‌العاده برنامه‌شون منو تحت تاثیر قرار داد و سپاسگزار لطف و محبتشون هستیم. بنابراین هر روز 2 تا 4 برنامه جناب میبودی خواهد بود با علیرضا میبودی، 4 تا 6 هم طور که عرض کردم من خودم در خدمت هستم، 6 تا 8 بعد از ظهر برای امروز و دو روز آینده یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به دلیل اسکار برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت با همکاری سرکار خانم فیروزه خطیبی و زاون خوب عزیز که این برنامه رو این 3 روز دیگر اداره میکنن و شما رو به شنیدن این برنامه بسیار سنگین و جالب و جاذب دعوت میکنم. ساعت 8 تا 10 شبها 5 نفر از عزیزان ما برنامه دارن. سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه اون مشخصه. سه شنبه 8 تا 10 شب آقای دکتر علی نیری برنامه دانش و بینش رو دارن. روزهای چهارشنبه از ساعت یا شب چهارشنبه یا چهارشنبه شب چهارشنبه یا چهارشنبه شب از ساعت 8 تا 10 شب با سوزان خاتمی برنامه ایشون رو خواهیم داشت امشب و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم و 8 تا 10 شب روز پنجشنبه شب خانم مجده حبیبی برنامه زیبای ظریف لطیف عاشقانه خودشون رو خواهند داشت. دوشنبه و جمعه رو به تدریج خدمتون اعلان خواهیم کرد. روز شنبه و یک شنبه برنامه 9 تا 11 و 4 تا 6 رازها و نیازها خواهد بود. فقط بهترین شما در هفته‌ای که گذشته یا بهترین هفته رو در شنبه و یک شنبه خواهیم داشت. آنچه که حتمی و قطعی است این شنبه به دلیل باز اسکار زاون عزیز 6 تا 8 بعد از ظهر برنامه‌ای درباره اون خواهند داشت، ولی ایشون اصولا روزهای شنبه و یک شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر برنامه‌ای درباره سینمای ایران و یک روز درباره سینمای جهان خواهند داشت. خانم ژاله بنچیان برنامه شهد و شکرشون رو در روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر ارائه میدن و عزیزان دیگری هستند که برنامه‌های به ویژه 7 تا 9 صبح و 11 تا 4 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه رو خواهند داشت که به تدریج اعلام خواهد شد و اگر هنوز برنامه قطعی نداشته باشیم یا بازپخش برنامه مورد نظر شما رو خواهیم داشت و یا احتمالاً موسیقی پخش خواهد شد. از توجه شما به این برنامه ها بسیار سپاسگزارم. ممنون شما خواهیم شد اگر عزیزانتون رو برای استفاده از برنامه های رادیو همراه راهنمایی و تشویق کنید. اگر اتومبیل شما رادیوی HD داره که معمولا مشخص است، شما ابتدا باید 100.3 رو بگیرید و رادیویی خواهد آمد به زبان انگلیسی که راک کلاسیک هست و بعد از 5 یا 7 ثانیه کنار اون زده میشه HD1، برای که اون HD1 هست، High Definition HD1. و اگر دو کلیک بکنید HD2 و HD3 رادیو همراه رو خواهد شنید. برامین 100.3 HD3. اگر رادیوهای HD رو دارید معلومه که روی 100.3 که باز هم در اونجا غالبا باید سب کنید بعد HD3 بزنید، ولی معمولا این رادیوها کنارش دستگاهی داره که مستقیما از اون به بعد شما رو به 100.3 HD3 خواهد بود. ما با مشکل این رادیوها روبرو بودیم که نبودند، سفارش گونه گونه اون رو دادیم، به زودی اون رو در مراکز مختلف در اختیار شما میذاریم، هم اکنون هم برخی از اونها رو میتونید داشته باشید، ضمن میتونید از بست بای انواع مختلف اون رو سفارش بدید، ولی در حالی که توصیه میکنیم حتما چنین کنید، اگر کمی صبر کنید ما میتونیم رادیوهای HD بیشتری در اختیارتون بگذاریم. اما از اونجایی که ما به روی اینترنت هستیم، گرچه هنوز در یکی دو زمینه باید کمی وقت صرف کنیم، فرض بفرمایید ما اپ خودمون رو باید داشته باشیم که شما رو راحت و آسوده به ما مرتبط کنه، اما مثلا از جانب اپل باید مورد تصویب قرار بگیره و الا اون رو مدت‌ها داشتیم و اونا کمی برای پروسس تصویب اون ما رو نگه داشتن. امید ما این است و فکر کنیم در اوایل هفته آینده همه اونها برطرف خواهد شد و بنابراین شما هر جای جهان میتونید از طریق اینترنت، از طریق تلفن‌های همراهتون و فعلا بهترین همون گونه که اشاره شده از radiohamrah.com اگر استفاده بفرمایید میتونید ما رو پیدا کنید. خوشبختانه همکاران و دوستان خوب در GLVs برنامه ما رو اونجا هم گذاشتند. بدون تردید شنیدن این برنامه ها به این راحتی ها در آغاز نخواهد بود، اشکالات فنی و تکنیکی که من متاسفانه اصلا حتی پرسش رو یا مسئله رو نمیفهمم، چه رسه به اینکه جوابی براش داشته باشم، وجود داره، ولی همه به من این حرفو میذارن که ظرف یک هفته تا ده روز همه چیز حالت آروم خودش رو پیدا خواهد کرد و اگر همه چیز داغونه به زودی همه چیز آرام یا آروم خواهد بود. اینی که اگر کمی فرصت بدید ما در خدمتتون خواهیم بود. اگر مطلبی در این زمینه دارید لطفاً و حتماً با دفتر رادیو 310-441-5111 و یا بهتر است از طریق ایمیل radiohamrah@gmail.com ما رو یا at gmail با ما تماس بگیرید، ولی روی خط استودیو به دلیل اینکه برنامه و برنامه سازان باید برنامه خودشون پخش کنن، درباره مسائل و مشکلات رادیو که احتمالاً این قطع شده یا وصل شده خبری ندید، ولی اگر برنامه رو میشنوید فقط به خاطر اینکه ما بدونیم کدام بیشتر کار میکنه، نه اینکه کار نمیکنه. اونی که کار نمیکنه متاسفانه خیلی زود ما ازش با خبریم، برای که همیشه در حال چک کردن اون به طریق سیستماتیک هستیم، ولی اونجایی که خوب کار میکنه خاطر ما رو آسوده میکنه و شنیدن صدای راضی و خوشنود شما به ما انرژی میده. به همین جهت است که ممنون اون دسته از شنوندگان خوب و عزیز هستیم، ولی اگر مشکلاتی وجود داره یا خبری در این زمینه است لطفاً با دفتر تماس بگیرید. برای دادن پیام هاتون هم لطفاً یا آگهی هاتون هم از اون طریق اقدام بفرمایید. حرف بسیار است، من همچنان مدیون همه دوستانی هستم که در شب افتتاحیه ما رو یار و یاور بودن و همچنان هستن، و مطمئن هستم که برخی تنها به این رادیو به عنوان یه رادیو نگاه نمی کنن، بلکه چون مایلن جزی از اون باشن، مایل هستن که مطلب یا مطالبی که فکر می کنن ممکنه برای بعضی در برخی از موارد مفید باشه بشنون، ما رو یاری میدن که بتونیم این پیام رو بیشتر و بیشتر به همه جا برسونیم، مخصوصا در سراسر جهان. و چون امیدوارم ظرف یک هفته ده روز آینده ستلایت هم خواهیم داشت، عزیزانی که در منظر ستلایت دارن یا در سراسر جهان به ویژه در کشور خوب و عزیزمان ایران، امیدوارم بتونن این امکان رو داشته باشن که نه از طریق اینترنت که موانع و محدودیت هایی داره، بلکه از طریق ستلایت هم ما رو بشنون. تمام کوشش ما این است که در حد ممکن پوشش لازم رو داشته باشیم و احتیاجی نیست ما رو در این زمینه شما راهنمایی کنید، برای اینکه ما مشتاقانه به دنبال این هستیم که اگر 5 نفر رو هم اکنون زیر پوشش داریم اون رو به 6 نفر برسونیم. بنابراین اگر راهی و توصیه‌ای دارید خوشحال خواهیم شد، ولی از کوششی که در این زمینه می‌کنیم خود کاملا مطلعیم. به هر حال محبت و لطف بسیاری از شما و گذشت و بزرگواریتون ما رو به ادامه خدمتمون در این زمینه مطمئن می‌کنه. اجازه بدید که بعد از این توضیحات مفصل که امیدوارم تکراری و باعث تکدر خاطر شما نشده باشه، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
تبریک میگم برای افتتاح رادیوتون. راستش من یه دختر 2 سال و 4 ماهه دارم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون، یکی راجع به تغییراتی که بعد از مهاجرت درش به وجود اومده و دوم در مورد شیر خوردنش.
به من بفرمایید که شما
با توجه
ببخشید من اولا فقط همین یه فرزندو داری؟
بله بله.
اون وقت به من بفرمایید داستان مهاجرتون از کی بوده، چه سنی و کجا آمدی؟
راستش من تقریبا یک سال، وقتی که دخترم یک ساله بود ما اومدیم استرالیا. البته وقتی به دنیا اومد ما استرالیا بودیم، 5 ماهگی که بود رفتیم ایران، تا یک سالگی ایران بود، بعد یک سالگیش ما مهاجرت کردیم و اومدیم به استرالیا مجدد. بعدا من تو سیدیاتون خوندم که خب اون سن استراب، شنیدم که اون سن خب سن خیلی بدی بوده، این کار نباید میکردیم چون استراب جدایی دارن بچه ها. خب اون دستقانه دیگه دیر شده بود. اونجا تو ایران که ما بودیم خب خیلی خونه مادر پدرم بودیم، خیلی به مامانم و اینها علاقمند شده بود، همه بالاخره مرکز توجه همه بود و همه دوستش داشتن. بعد که ما اومدیم اینجا خب شوهرم بالاخره سر کار میرفت، خب تا شب خیلی تنها شده بودیم، فقط با من بود و من یواش یواش احساس کردم که این اصلا عروسکاشو دیگه دوست نداره، رابطه خوبی با عروسکاش نداره، انگار حسودیش میشه بهشون یا پرتشون میکرد، دوستشون نداشت. من سعی کردم دور و برش یکم شلوغ کنم، بردمش پلی گروپ که با بچه‌ها بازی کنه. خب یکی دو تا برخورد اول با توجه به همون ذهنیتی که از بچه‌ها و دوستای ایران داشت، میرفت جلو باشون بازی کنه، خب اینا خیلی اصلا بازی‌ها رو بهش نمیدادن، یا اینکه خب مثلا چند مورد شد که هلش میدادن یا میزدنش و اینها که خب
نه ببینید صبر کنید ببین آخه این گزارش درستی نیست. بهتون میگم چرا. اولا قرار نیست بچه های دیگه اسباب بازیشون رو به دختر شما بده. یا چرا؟ اسباب بازی برخی از اوقات ملک آدم هست، اسباب بازی مشترک با هم. ولی اینکه شما یه پیامی دارید میدید که برخلاف ایران، گویی در ایران اگر یه بچه یه سال و نیمه یا 2 ساله یا هرچی بره مهد کودک، کمتر از استرالیا اسباب بازیشو ازش بگن یا هورش میدن. ببینید عزیز، این نگاه شما درست نیست. دختر شما مسئله است. اولا شما بدترین ضربه رو به بچه زدید، برای که اوج سپریشن انگزایتی 12 ماهگی و شما درست بچه رو در 5 ماهگی که نبا جاب جام کرد بردید اونجا. بعد اونجا به فرموده خودتون یه عده دوستان دوربرش بودن که البته هیچ کمکی نکرد. سالمترین بچه، بزرگترین عامل سلامت کودک در 12-14 ماه اول یک دستی و یک نواختی سیمنس، یعنی یک نفر از بچه مراقبت کنه، نه تا 2 نفر. همسر قرار کمک مادر باشه و اگر کاری میکنه عین کار مادر رو بکنه. به همجاست من گفتم پدر باید مواظب مادر باشه، مادر مواظب بچه. شما بردیتش اونجا فهم. بعد آوردیتش، بعد اونجا حرف شما این است که عروسکاشو دور میندازه. نه خیلی روشنه، اولا عصبانی است و دوم نمیخواد به کسی دل ببنده، برای که دلبستگیاشو شما ازش گرفتید و بریدید، بنابراین امیدی نداره. از همه اونا گذشته، بین 1 تا 3 سالگی مرحله کودک بیش از همه مرحله حسی حرکتیه، یعنی سنسوری موتور. سنسوری موتور یعنی هر چیزی رو حس میکنه و بعدن باید روش عملی انجام بده یا حتی پرتاب کنه، و این نشانه خشم و عصبانیتش نیست. به همجاست که توپ بزرگترین اسباب بازی انسان در کودکی و بزرگسالی. شما الان نگاه کنید به 50 تا ورزش که وجود داره، 45 تاش توپ وجود داره. ما هنوز آدمای گنده 30 40 ساله دنبال توپ میدویم، تو فوتبال باشه، بسکتبال باشه، تنیس باشه، بیسبال باشه، پینگ پونگ باشه، فرقی نمیکنه، ما با توپ داریم. حتی توی آب بردیم، حالا فرض کنید بازیای توی آب و شنا رو هم با توپ همراه کردیم. علتی که خدمتتون عرض میکنم، میخوام بهتون این توجه رو بدم که اون انتظار و نگاه شما یه ذره بار منفی داره. حالا الان باش چه مشکلی دارید عزیز؟
راستش من میگم بعد از اینکه سیدیهای شما رو گوش کردم، خب یعنی الان همه مسائلی که احساس میکنه تا یه حدیشو فکر میکنم من متوجه میشم. خب این اشتباهی که کردیم دورش کردیم، ولی این رفتارش، یعنی الان 1 سال و 4 ماهه که خب ما اومدیم اینجا، من سعی کردم خب بالاخره محبت بهش کنم، سعی کردیم اینجا دوستای جدیدی پیدا کنیم که خب بالاخره خیلی تنها نباشیم. یا خب چون من اونجا احساس میکردم هر وقت میریم مهمونی یا جایی دور و بر شلوغه، خب خیلی خوشحاله، میخنده، شروع کردم به اینکه خب سعی کنیم یه سری دوستایی پیدا کنیم. اول با یکی از دوستایی که پیدا کردیم.
نه حالا وارد جزئیات نشی. نه ببینید عزیز، بذارید من یه چیز دیگه روشن کنم.
اگر مشکل الانش اینه که من تفاوتایی که دارم تو این بچه میبینم، خب یکی همین که قبلا من احساس میکردم خیلی بچه شادی بود، ولی الان فکر میکنم ناراحته. قبلا خیلی فوق العاده اکتیو بود، الان خیلی بچه آروم و ساکتی شده. و همین رفتارش که با عروسکاش بود، حالا یکم من میبینم به آدم ها هم مثلا همون حس رو داره. بعد از چندین ماه که گذشت، خب مثلا خودش خب زبون باز کرد و میگفت من ناراحتم، من بدم، یا مثلا جلو آینه بعضی وقتا بعدش میومد بره. بعد
نه ببینید عزیز، صبر کنید،
نمیدونم مثلا
نه نه.
حلش چیه؟
نه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا فرزند شما متاسفانه در محیط تازه با یه موضوعی روبروست که همه ما روبرویم، و اون تفاوت زبانه. شما اگر در محیط های ایرانی ببریدش، معمولا این بچه امکان ارتباط رو بیشتر داره، هم به دلیل آداب و رسوم نسبتاً یکسانی که او باش بزرگ شده در کودکیش، و هم به دلیل زبان. گرفتاری خشم و عصبانیت بچه ها در نفهمیدن شرایط و موقعیت و روابطشونه، بنابراین اون رو میشه از اونجا فهمید. اینکه شما من میگید قبلا بچه شادی بوده حالا غمگینه، نه معلوم نیست اون زمان شاد بوده، بلکه یه احساس خوبی داشته که به شادی میرسیده و حالا اون رو نداره. ممکنم حرفتون درست باشه، ولی این نتیجه مهاجرت‌های غلط شماست. یعنی 5 ماهگی که بچه قرار دیگه نبوده بره، رفته 7 ماه اونجا بوده، بعد آمده و بقیه ماجرا که بهش اشاره کردی. این که در گذشته رابطه برقرار میکرده، بله. ببینید باز یه فرضی در گوشه ذهن شماست عزیز که درست نیست، و اون اینه که ما فکر کنیم بچه ها با بزرگ شدن همه چیزشون بهتر میشه. اصلا بچه ها با بزرگ شدن یه چیزایی، اگر تازه ما رفتار درست کنیم بهتر میشه، ولی یه چیزایشون حتما بدتر میشه. یعنی همه بچه ها با بزرگ شدن هم خوبیاشون بزرگ میشه، هم بدیاشون بزرگ میشه. و از همه اینا گذشته، خیلی از اوقات آنچه که در کودکی اتفاق میفته عکسش در بزرگسالی است. فرض کنید بچه‌هایی که بیش فعالیت دارن و هایپرن، که زمینه برای افسردگی داره، در کودکی نمیشه نشونشون، در بزرگسالی نمیشه بلندشون کرد، ولی بیماری همچنان یکیه. برای که علامت افسردگی در کودکی بیش فعالیتیه، در بزرگسالی بی تفاوتی و بی حرکتیه. اینا یه مقدار موضوع جدی است. و بعدم شما با اینکه نگاش بکنید و ناراحت بشید از اون چه اتفاق افتاده، به جایی نمیرسید. دونه دونه مسائلشو باید حل کنید. یعنی درست بسین است که فرض کنید من و شما افتادیم روی زمین و حالا یه جای دستمون زخم شده، یه جای لباسمون پاره شده، یه جای لباسمون کثیف شده. هر کدوم از اینا جواب متفاوتی داره. شما به من بگید یکی دو موردی که بیش از همه اذیتتون میکنه چه است که چه باید کرد، من اونو میتونم بهتون جواب بدم. ولی اینکه من دختر شما رو به صورت و گونه‌ای در بیارم که میتونست باشه یا شما دوست دارید باشه، اون اصلا ازش بگذرید، اون فراموش کنید. درست بسید که بگید من دلم خواست دخترم الان ژاپنی چینی حرف میزد، اون تموم شد. اون ممکن نیست، برای که در اون شرایط و موقعیت قرار نداشته. دو تا موضوعی که بیش از همه اذیتتون میکنه و به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی چه هست عزیز؟
ولو من میگم موضوع همین که خب چرا با چرا اسب بازی ها رو دوست نداره، بازی نمی
نداره
کنه، نداره. یا بچه ها رو دوست نداره.
نه نه ببینید
من
نه 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 باز
در خودشو تو آینه دوست نداره. ببین میدونید من یعنی الان میخوام بدونم باید چیکار کنم.
نه نه ببینید، نه آخه ببینید، باز رفتید، باز شما رفتید سراغ جواب کلی، مثلا جواب براتون ندارم عزیز. شما برید دونه دونه برید. اینکه تو آینه خودشو دوست نداره، بسیاری از بچه‌ها خودشو دوست نداره نیست. ماجرای عبارت از این است که بچه‌ها تفاوت خودشو با خودش نمی‌فهمه. تو این سن و سال بسیاری از بچه‌ها یه دفعه اگر عکس بچگی یا حتی ویدیوی کودکی ببینن، ممکنه آنچنان غم و اندوهی بگیره، چون که حد نداره. برای که بچه در یه ذهنیتی است که این کسی که من دارم توی عکس می‌بینم یا تو ویدیو می‌بینم کو، اون چرا نیست، اون چرا مرد، نه اینکه من از خودم بدم میاد. و به همین جاست که وقتی که بچه‌ها فرض کن عکسی یا ویدیوی می‌بینن از خودشون که شما میدید خوشحال باش نیستن، باید حداقل 6 ماه 9 ماه بذارتش کنار، نه عکسو نشون بدید نه ویدیو رو. این هیچ ارتباطی به خوش اومدن از خود یا دیگری نداره عزیز. بسیاری از آدما تو آینه بزرگ سالانه بهش نگاه نکنین، که من شما خودمون تو آینه نگاه میکنیم بعد میگیم خاک تو سر چرا انقدر غذا خوردی چاق شدی. اونو ولش کن، برید سراغ کودک. نه موضوع بچه اون نیست، موضوع اون دوگانگی است که در خصوص نظری که از طریق چشم با خودش داره که خودشو نمیبینه، و حالایی که تو آینه خودش رو میبینه. اون موضوع مهمی نیست، کاری هم براش قرار نیست بکنیم. دومین مسئله چی؟
والا من مورد دیگه ای که دارم این هستش که این جدیدن میام رفتارش یه خورده کسایی رو هم که دوست داشته الان
آخه عزیز من
عصبانی و بد اخلاق شده.
نه سب کنید بذارید من شما راحت کنم. اصلا بچه تا 8 سالگی چیزی به اسم دوست داشتن به یک اعتبار در مفهوم بزرگسالی نداره. بچه فقط میخواد ببینه کی احتیاجاتشو برآورده میکنه بهش لذت میده و چه کسی احتیاجاتشو برآورده نمیکنه و بهش رنج میده، ملاکشونه. پس
یعنی ممکنه که این رفتار یعنی این چیزها مربوط به این نمیشه که این در همینطور ناراحت این اتفاقات ادامه پیدا کنه و
نه.
مثلا آدم با این اخلاقیات
نه ببینید عزیز، درست مثل که من شما برگردید من بگید که فلانی من ناراحت هستم این الان که تو بغل مادر شیر میخوره، یعنی در 40 سالگی وقتی برسنش استاد دانشگاه بشه پسونکشو هم داریم بره تو دانشگاه، چه ارتباط داره با آینده عزیز؟ برای چی همچین تعمیمی رو میدی؟ ببینید اونجا اشکاله.
راستش میگم من این یعنی اینطور که میدیدم که همش عصبانی و خشمگین و اینها شده بود، من خب یه مدتی آخر راستش اخیراً یکم الان چند وقته که خب دارم شیرشو هی سعی میکنم کمتر شیر.
نه مقصودتون از شیر یعنی چی؟
شیر هنوز سینه من رو میگیره.
ببخشید
یه وقتای شب میگم
نه سب کنید آخه عزیز من قربونتون، آخه شما این حد اقلا رو که باید بدونید. مثل که بگید رفتم تو خیابون، نه سب کنید عزیزم
بفهم.
رفتم تو خیابون ماشین جلوم بود نمیرفت، بوق زدم زدم بهش، بعدم آقای اومد دیدم هنوز داره حرف میزنه زدم کوبیدمش افتاد رو زمین رفتم. بچه عزیزم تا یه سالگی بیشتر یا حد اکثر 14 ماهگی با شیر بخوره، 24 ماه دو سال 28 ماهشه شما هنوز داره شیرش میده. شما که با
راستش با یه نفر من تو ایران که به خاطر مشاوره تلفنی ازشون گرفتم گفتم که خب اینطور هست، من گفتم که بچه شما الان استراب داره تا دو سالگی شیر رو بهش
بسیار بسیار بیخود بسیار نه من راه دیگه ای داشتم عزیز من بسن. بسیار راه ساده تری داره، بهش مواد مخدر میده اصلا استرابش هم از بین میره. اونا روان نشناسن عزیز، یعنی چی؟ آ قربونتون دیگه اینا واقعیت های علمیه. شما در 28 ماهگی هنوز دارید بچه شیر میدی؟
نه
نگید که چی گفتن
چند ماه دارم هی کم میکنم روز به حواسشو پرت میکنم باز شب میگه که اینطوری شب هی میذارمش کنار میگم مامان باید بخوابه، نه الان نمیتونی تو باید بخوابی.
نه عزیزم یه زنگی بزنید به سکرترش بهش بگید که دیگه از فردا شب شیر نخوره. قربونتون بچه شما مسئله هستی، شما آخه همه قواعدو به هم زدی. آخه شما هیچ کس فکر نکردید که این چی کار دارید میکنید. شما چقدر بچه 28 ماه دیدی در از مادر شیر میخوره؟ با من با مردمان کمدان نادان کاری ندارم. آخه شما یه نفر آدمی رو که یه آگاهی هایی در این زمینه دارید دیدید 28 ماهگی بچهش هنوز مادر شیر بده، بعدم بگید حالا ذره ذره دارم کم میکنم، یعنی چی؟ آخه ببینید
خیلی راستش وابسته بوده، میگم الان اصلا در چند ماه
ببخشید بچه وابسته بوده
چطور باید قطعش کنم این موضوع؟
بله نه عزیز یعنی چی تو باید قطعش کنم؟ یعنی چی؟ شما بچه تو نبردید بدید دست دکتر واکسن بزنه سوزن بکنه تو دستش؟ وقتی کاری غلطه باید نکرد، وقتی کار درسته باید کرد، بچه گریه میکنه بکنه؟ شما معتادش کردید عزیز، شما بچه رو از شما وارد یه مرحله شدید و سنگین احتمالاً اورال فیکسیشن تثبیت دهانی کردید که 50 جور مسئله و مشکل پیدا میکنه. آخه این کارها یه قاعده ای داره عزیز، شما تو حیوانات دیدید همینجوری مادر شیر بده، پرندار دیدید همینجوری جوجه رو بزرگ میکنه میشونه میره برش غذا میاره یا میاره دم آشیانه میذاره یه حرکت هم میده پرتش میکنه پایین برخ از آدم اشتباه میکنه پرنده میفته پایین میمیره. طبیعت تکلیف شما ما روشن کرده، من شما که نمیتونیم تو کار طبیعت که میلیون ها سال ما رو اینجوری ساخته دخالت کنیم. من این رو برای خاطر شمای تنها نمیگم، چون شنوندگان عزیز سراسر جهان دارن میشنونش. آخه یه قواعدی اینجا وجود داره عزیز، بعد به من میگید ناراحت بخو بشه، بعد بهش حرف میزنید. از که تا حالا به من گرسنه یا به یه آدم معتاد حرف بزنم میگه بله درست میفهم. شما میخواید من چند تا هروئینی بگم زنگ بزنه شما بگید دیگه نکشید من نکشم؟ مگر اینجوریه دنیا عزیز؟ آدم بزرگسال توانایی این اداره و کنترل رو نداره. شما احتیاج به کمک یه آدمی دارید. یه کمی اگر با سی دی آی من آشنا هستید لطفا این تولد تاسه رو که دو دفعه بشنوید و بر مبناش عمل کنید.
بله
خیلی ساده.
من یه خورده دیر این حال گوش دادم، یعنی این کار گذاشته بود میگم بعد اون بعد از اون زمان که من با روانشناس ایران صحبت کردم من گفتم تا دو سالگی بدیم، بعدش هم گفتم به زور ازش نگیری، یواش یواش رو میدونم بهش چیز دیگه بده بخوره، جایزه بده که من اصلا متوجه منظورتون نشدم. بعد اینجا از یه روانشناس پرسیدم
نه نگید ببینید نرید به من بگید سرکار خانم سرکار خانم شما لطف کردید من تلفن اصلا من نگید دیگران چه گفتن شما من که نبردم شما رو دادگاه که دارید از خودتون دفاع میکنید شما بیاد به جای اینکه برید سراغ
میگم اینکه میفرمایید اطلاعات اینطور میگم منو به سایت برسیدی معرفی کردن که خیلی ها تا 4 5 سالگی برسیدی میفهم. خب من همچین چیزی نمیخوام و برای همین خب گفتم که
ببخشید به چی سب کنید سب کنید سرکار خانم بیا لطف کنید کی به شما گفته بچه‌ها تا 4 5 سالگی با شیر داد؟
من آخر نگران بودم دوست داشتم که قطعش کنم با یه نفر اینجا باز روانشناس صحبت کردم به من گفتن که مسئله میتونه خیلی سخت نگیر بعضی دوست دارن که اکسپین برسفیدینگ داشته باشن وبسایت رو من معرفی کرد که خیلی هم
حتما یه مقدار دیوانه
و بالاخره یه روزی قطع میکنه و من راستش خودم دیگه دوست ندارم یعنی حتی اگه اون وبسایت
سرکار خانم آخه نصب کنید عزیز من شما یه حرفایی میزنید سراپا غلط بی پایه بی مایه یه مقدار مال آدمای کمدان نادانی است که حرفای بیمارگونه میزنن یعنی چی تا 4 5 سالگی بعضیا بچه‌ها رو شیب آخه همین بهانه رو میکنید عزیز خب اصلا بسیار
من قبولش ندارم
عزیز من شما قبولش ندارید یک بر مبناش عمل کردید و دارید به من میگید حالا دارید ازش هم دفاع میکنید آخه چرا هی میرید سراغ اینکه کی چی گفت عزیز من بس اصلا من به شما گفتم میخوام بدونم شما از کجا تصمیم گرفتید این کارو بکنید که دارید به من میگید آخه من شما تا کی میخوام بگید مسئولیت مال یکی دیگه است من پرسیدم یکی دیگه اینو گفت برای اصلا الان اگر کسی به شما بگه لطفا قباله خونتون رو به اسم من کنید خب گفتم منم دادم آخرام شد دلیل یکی به شما بگه بزن به ماشین پروی میگه خب گفتم من زدم من چرا رو خط این رادیو و تلویزیون عرض میکنم که اگر هزار بار هزار نفر به من بگن یه کاری رو بکن که میشه 1,000,000 بار روزی که من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم یعنی بگذرید از اون داستان چون روزی که شما این بازی رو در بیارید میدونید مشکل چی میشه دو تا کار میکنید یکی این که نمیخواید متوجه بشید موضوع و مسئلتون چیه دوم باز هر کی دیگه به شما حرفی بزنه میذاریدش به اون حساب که آدم ها حرفای مختلف و متفاوت میزنن یا احتمالا ممکنه نظرشون احتمالا درست یا غلط باشه بنابراین شما میمونید سر همون جایی که هستی ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز دنیا دنیای تخصصه دنیا دنیای کسانی است که تو این زمینه ها کار کردن و یه پشتوانه علمی دارن اینا موضوع های علمی نیستن که هر کسی یه پرچمی علمی بلند کنه تا بگه این گونه است یا آن گونه است موضوعات تکلیفش روشنه من روزی که بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت رو خواستم تنظیم کنم 4 تا منبع امریکایی یه منبع انگلیسی و یه فرانسوی دیدم من فکر کردم که اینا تقلب دارن میکنن همه دارن از روی دست هم مینویسن علتش این است که در جهان در این باره در اون رده بالای دانشگاهی و علمی تکلیف کار روشنه ولی همچنان شما میتونید الان کسانی هستن در همین شهر لس آنجلس ما تعدادشون هم متاسفانه کم نیست که معتقد اصلا نباید دوا خورد در حالی که همه غذاها دوان و همه دواها غذان مهم تناسبشه شما آبی که من الماء کل شیء حی که انسان از اون و حیات اصلا به وجود میاد به یه آدم بیش از حد بدید اول مریض میشه بیشتر بدید میمیره آب آدم رو میکشه مسئله اندازه است بنابراین موضوع این نیست که من و شما بیم گیم باورها و اعتقادات مختلفی وجود داره مهمش اینه که درست و غلطش کدامه و تناسبش کدامه بنابراین توصیه من به شما اینه که یه مقدار بشنوید و از این بعد عمل کنید الانم فرزندتون رو به این صورت میتونید در بیارید که بهش میتونید در کوتاه مدت 1 هفته 2 هفته حد اکثر اگر پسونک میگیره پسونک بدید برای که مکس زدنش رو به تدریج کم کنید یا اگر شیشه شیر میخوره از شیشه شیر بهش بدید حتی اگر با شیر دیگه که معمولا بچه ها راحت ترن راحت نیست شیر خودتون رو بدوشید بهش بدید شیری نداشته باشید بعد از اون خودتون داشتید یه اشارهی میکردید در مورد شمای به خصوص نه بقیه من نمیخوام کسی بگه فلانی اینو گفت نه در مورد شمای به خصوص میتونید با یه چیزی تلخی سینتون رو تلخ کنید و پیامی که به اون میدید این است که این خراب شده، این دیگه درست نیست، و در نتیجه ولی ظرف یک هفته این ماجرا رو تمومش کنید عزیز، و بعدم فرزندتون رو با بچه های همسن و سال یا کمی کوچکتر که شما در وسط بازی اونها هستید به تدریج آشتی بده. یعنی چی؟ یعنی این که شما میشینید یه توپ مثلا میدید به اون پسر یا دختر، دخترتون هم اون ور میشته مثل یه مثلث، شما میگید من توپو میرزم برای تو، تو بنداز اونجا، اون بنداز برای شما، همین قدرم که انداختن شروع میکنید به خندیدن. وقتی شما شروع کردید به خندیدن بچه به تدریج شروع میکنه به خندیدن. یه بازی خیلی ساده و کودکانه براشون میشه جالب و به طوری که حاضر هستن مدت‌ها این کارو بکنن. مبادا دو تا بچه‌ها رو بذارید و برید که بینشون جنگ و اختلاف بیفته. اگر شما و مادر اون بچه یا پدر اون بچه یه 50 ساعت دوستی این بچه‌ها رو اداره کنید، به خاطر اینکه شما دوتا اینقدر خوب بازی کردید 15 دقیقه، یا نه اینکه 15 دقیقه، مثلا این مدت، بیاد حالا من برم براتون چی می‌خواید؟ بستنی می‌خواید؟ بریم بستنی بخوریم. حالا که شما دوتا اینقدر خوب با هم بازی کردید، بیاد بریم اسباب بازی فروشی براتون اسباب بازی بخریم. شما اگر 3 ماه فرزندتون با یه بچه دیگری به صورت یه آدمی که میخواد همه مشکلات گذشته فرزندش رو در چارچوب ارتباطی حل کنه با یه نفر به خوبی برگزار کنید و بعدن اگر تونستید نفر سومی رو وارد کنید، اگر نه مهم نیست، شما بعد از این مدتی متوجه میشید که فرزند شما مهارت لازم رو برای ایجاد ارتباط و بازی کردن با بچه‌ها فراهم میکنه، بنابراین نه ناراحت و خشمگین میشه نه به جنگ اونا میره. یعنی راه شما آموختن عزیز، و این آموختن راه نشان دادن راهه، به هیچ وجه با فرمان و دستور و انتظار از این و انتظار از اون درست نخواهد شد. یعنی شما اگر 3 ماه وقتتون رو بگذارید، نه به صورت بزرگ سال بلکه کودکانه، با فرزندتون یا بچه دیگری بازی رو با او یاد بدید که چگونه باید با دیگری ارتباط برقرار کرد، چه باید کرد و چه نباید کرد، به تدریج آهسته آهسته میبینید فرزند شما یه مهارتی رو پیدا میکنه، مثل من شما که میتونیم تنیس بازی کنیم یا پیانو بزنیم که یه کاریست که اصلا بلد نیستیم یاد میگیریم. این کار که یه مایه و خمیرش در وجود همه ما هست و بنابراین ارتباط رو به تدریج یاد میگیره و اون رو انجام میده و در نتیجه شما هم آسوده و راحت میشید و سعود بدون تردید حتی کمتر از 3 سالگی اصلا میره با دوستاش بازی میکنه، بسا 10 ساعتم با شما اگر احتیاج خاصی نداشته باشه اصلا کاری نداره و یه دفعه میبینید بچه‌ای که قبلا از دیگران میگریخ یا در ارتباط با دیگران دچار اشکال میشد مسئله نداره. در این زمینه هم حتما بچه‌ای که انتخاب میکنید به نظر من بهتره یا ایرانی باشه که استرالیایی حرف میزنه یا یه استرالیایی باشه، یعنی یه کسی باشه که او رو با زبانی که باید درش زندگی کنه آشنا کنه. اگه میخواید برگردید ایران موضوع متفاوته، ولی اگر میخواید و فکر با این ظرف 2-3 سال آینده در استرالیا میمانید، 2-3 سال آینده نه برای همیشه، 2-3 سال آینده در استرالیا میمونید، بهترین دوست برای دختر شما یا یه استرالیایی است یا یه پسر و دختر ایرانی که نه جای دیگه نه چینی، برای که اونجا مشکل تلفظ پیدا میکنید و ضمناً مشکل تفاوت فرهنگی، یا ایرانی یا استرالیایی که با دختر شما بازی کنه. و برای این کار بعد از ظهرها و شنبه و یه شنبه اگر به محیط آموزشی میفرستید، اگه نمیفرستید که من همچین حساسیتی راجبش ندارم، بتونید تمام روز درگیر باشید، مادر و پدر او رو راضی کنید، بچه رو راضی کنید که هر دو بخوان با هم باشن. وقتی بچه‌ها ببینن وقتی با هم بازی میکنن 3-4 دفعه در روز پاداش میگیرن، اسباب بازی میگیرن، که این هزینه های شما تو 3 ماه ای بسا 2000 دلار هم نشه، ولی شما رو نه تنها 200,000 دلار، 2,000,000 دلار تو زندگی خودتون و بچه‌هاتون جلو میندازه. ولی اگر اینجا اشتباه کنه و این دوران بحرانی ایجاد ارتباط رو که باید به طریق درستش صورت بگیره انجام ندید، بعداً باید حالا دنبال این بچه توی مطب روانشناس و روانپزشک، یا اذیت نشید به دنبال پلیس یا یافتنش در اداره پلیس و زندان بگردید. به همین جهت است که آسیبای گذشته رو، زخمای گذشته رو میشه درست کرد. من و شما به عنوان پدر مادر به بچه‌هامون غذا میدیم و هممونم تا حدودی میدونیم چه باید کرد، ولی اگر فرزند ما مسموم شد دیگه کار ما نیست، حالا دیگه کار دکتر و بیمارستانه. و به نظر من با حرفایی که شما میزنید این احتمال کم وجود داره که فرزند شما با مسائل و مشکلاتی روبروست. مهمه؟ بزرگ؟ نه، اگر بخوای درستش کنی درست میشه. یعنی فرزند شما الان افتاده رو زمین، یه ذره دست و پاش کمکی زخم شده، لباساش هم پاره شده و کثیف شده، کافیست که مرهمی روی اون زخم ها بگذارید، حمامی هم یا دوشی هم او بگیره و حمامی بکنه، لباس تازه بپوشید، بعد از یه هفته هم اون زخم هم خوب شده به حالت عادیش برمیگرده. الان شما توانایی تغییر و درست کردنشو دارید. بنابراین لطفاً و حتماً اولا بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت و چون اونجا اصول کلی رو به شما میگه که مال همه پدر مادر است، و بخش دوم تولد تا 3 سالگی رو یکی دو بار حتی اگه همسرتون هم مایل و راغب باشن بشنوید، بر مبنای اون عمل کنید، و تنها راه حل مسئله الان شما پیدا کردن یه دوست خوب برای فرزندتونه که از طریق این بازی و اسباب بازی و همبازی بتونید همه عیب و ایراداتی که تا به حال بر فرزندتون وارد شده در حدی که محسوس و ملموسه و شما از افتش برمیاد فقط با همین اقدام حل کنید. امیدوارم عمیق‌تر و سنگین‌تر از این نباشه و معمولاً نیست. اگر بتونید رابطه خوبی با دیگران برقرار کنه و شما در این زمینه کمکش کنید و مسئله رو حل کنید. در غیر این صورت با گذشت زمان بدتر میشه. اگر با این حال وارد محیط‌های آموزشی بشه درگیرش با بچه‌ها فراوان‌تر خواهد شد. اون موقع است که کمتر از عهده حلش برمیاد و کار چند برابر و چندین برابر میتونه سخت‌تر بشه. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یادتون باشه ما توان تغییر و یا اصلاح گذشته رو داریم اگر به موقع اقدام کنیم، و به نظر من این فرصت هم اکنون برای شما وجود داره. به هر حال لطف کردید تلفن کردید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از راهنماییتون، خیلی لطف کردید آقای دکتر. خدا نگهدار. خیلی ممنون.
شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که من برنامه رازها و نیازها رو در روز 4 ساعت دارم، چون بازپخشی طی هفته نداره، 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر. اگر مایلید به روی خطاتش بید، خطای ما امروز هم تماما پر بود. یادآور میشم که برنامه 6 تا 8 برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی و زفن عزیز هست که بیشتر در چارچوب موضوعی جالب و جاذب و بسیار آموزنده مربوط به اسکار هست که در این هفته خواهد بود. ساعت 8 تا 10 خانم سوزان خاتمی برنامه با سوزان خاتمی رو خواهند داشت، و فردا صبح دوستان خوب عزیز ما از ساعت 6 تا 9 برنامه سلام امروز رو خواهند داشت، آقای محمد رضا مؤذنی و آقای کوروش کمالی. 9 تا 11 من در خدمتتون هستم، 11 تا 2 بعد از ظهر آقای فرخ جاوید و خانم جاله بنشیان، از ساعت 11 تا 2 با ترکیب هر کدام 1 ساعت جدا و 1 ساعت با هم خواهند داشت. 2 تا 4 سرور و دوست خوب عزیز آقای علیرضا میبودی برنامه خواهند داشت. فردا شب از ساعت 6 تا 8 همچنان خانم خطیبی و زاون عزیز برنامه خواهند داشت، و بعد از اون خانم مجده حبیبی برنامه خوب عاشقانشون رو. درباره روزهای بعد و شنبه و یک شنبه آگاهی های بیشتر رو بعدا به اطلاعتون خواهم رسون. برحال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZFM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می کنیم. برای شنیدن برنامه ها از طریق سایت glviz.com در صفحه مخصوص رادیوها بر روی رادیو همراه کلیک کنید. اپ اندروید، آیفون و تیونین طی یک هفته آینده در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های فوق با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه.com